مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز تردید می کند، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس کابل برای از سرگیری مذاکرات با تهران اعلام آمادگی کرد. اکبر بیگلری دادستان استان همدان گفت 5 نفر به اتهام سرقت‌های کلان در زندان این شهر دستشان قطع گردید. این افراد بالای سن 25 سال داشتند. وی گفت فقه شیعه برای قطع دست سارق 16 شرط را در نظر گرفته است و در ماده 198 قانون مجازات اسلامی شرایط حد سرقت درد شده است و این افراد که در موردشان حکم به اجرا درآمد همگی شرایط را دارا بودند و شاکی خصوصی داشتند. دادستان همدان گفت مجازات متهمان در ملأ عام به این دلیل صورت نگرفت که استکبار جهانی از اجرای این حکم سوء استفاده می کند و ادعا دارد ایران حقوق بشر را رعایت نمی کند. قانون مجازات اسلامی با استانداردهای جهانی مجازات مغایر است و موجب شده است تا جمهوری اسلامی به این دلیل در جهان مورد انتقاد شدید قرار گیرد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
مجدداً سلام. من خوشحالم با شما صحبت میکنم که حد نداره.
لطف دارید بفرمایید.
آقای هلاکویی، من حدود 28 سال ازدواج کردم و در حقیقت 21 سالم بود که ازدواج کردم با همسرم. هیچ حالت زور و این چیزام نبود، خودم خواستم. البته عاشق نشدم، ولی به دلیل حماقت‌های دوران جوانی این ازدواج رو خودم انتخاب کردم و تا الانم ادامه داره و ناگفته نمانه. همسرم هم بسیار مرد خوبیه، بسیار منو دوست داره. و ولی
چند سال از ما بزرگتره؟
7 سال.
بله،
من الان 48 سالمه و ولی هیچ موقع من اون احساس عاشق بودن و نسبت به ایشون نداشتم. خودشم میدونه. یعنی خیلی راحت با هم هستیم. همیشه بهش میگم که ای کاش که انقدر که تو منو دوست داشتی من تو دوست داشتم.
نه خبر ممکنه من بگی شما از کجا میدونید که اصلا احساس عاشق بودن چی هست؟ که بهش نرسید.
من یه بار عاشق شدم.
تو چه سنی؟
توی سن 24 سالگی.
نفهمیدم شما که 23 سالگی با ایشون ازدواج کردید.
درسته، ولی هیچ موقع به خودم اجازه ندادم که اون عشق بخواد تو زندگی من تأثیر بذاره و بخوام زندگیمو به خاطر اون به هم بزنم.
یعنی این چه جور عشقی بوده؟ آدم شوهر داره بعد عاشق میشه؟
به خاطر کمبودایی بود که اون موقع بود.
من راجع به خاطرش نمیگم، مثلا نمیفهمم چی عشقی رو. یعنی شما یه زنی رفتی در 23 سالگی با یه آقای خوبی ازدواج کرده، 3 سال بعد عاشق یکی دیگه بشه؟ مثلا اصلا اون عشق یعنی چی؟ یعنی اون عشقی که شما میگید به نظر من احتمالا میتونه فقط یا بیماری باشه یا هوس باشه یا بچگی.
حالا هر کدوم که اسمش
نه آخه مهمه عزیز، مهمه. مهم این است که شما ماجرای اون عشقی که مطرح میکنید که اون اصلا چه معنایی داره. برای که اینا هم علایم این است که شما به دنیا چجوری نگاه میکنید و اصلا مسائل ذهنتون چیه. اون آدم رو شما چند روزه بهش اصلا آشنا بودید باهاش و چند روزه بهش نزدیک بودید؟
آشنا که در حقیقت یکی از آشنایان بود، ولی نه حالت فامیل. ولی میگم من فکر میکنم در حقیقت میتونم بگم اینطور که شما الان دارین بر من توضیح میدین، شاید بیشتر اسمشو هوس، الان میفهمم که هوس بود، ولی اون موقع فکر میکردم عشقه. و به هر حال به دلیل ناراحتی هایی که من اون موقع تو زندگیم داشتم، ناخودآگاه به اون طرف کشیده شدم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد که بگم خدای نکرده من خیانت از لحاظ جنسی کردم. هیچ اتفاق نیفتاد، فقط در حقیقت یه حالت حرف زدن و نمیدونم در این حد بودش. و میگم شاید به قول شما بیشتر اسمش رو هوس بذاری، ولی من
ببینید عزیز من فکر کنم مثلا فرض کنم آدم هروئینی باشم، من عاشق هروئینم، ولی واقعا عشق نیست، اون یه بیماری یا ادیکشن. بعدم درست است که مسئله اصلی و اساسی موضوع خیانت جسمی و جنسی، باهاتون کاملا موافقم، ولی مسائل احساسی عاطفی یه موضوعی است. فرض کنین الان همسرتون از یه زنی خیلی خوشش بیاد و با او گفتگو بکنین، شما باش راحتید، خب به همین جاست که مسئله است. حالا از اون بگذاریم و علتی که پرسیدم، ببینید عزیز، ماجرا این است که شما یه مقدار همه تعریفاتون تعریفای خودتونه، تعریفای نیست که معمولا یا علمی است یا به صورت جمعی مردم پذیرفتن. به همین جاست چه مدتی در اون عشق و عاشقی موندید؟
در اون عشق و عاشقی به طور حاد میتونم بگم یکی دو سال، ولی بعد دیگه چون خیلی در حقیقت احساس عذاب وجدان میکردم و دوست داشتم که زندگی بچم و خودم و شوهرم به هم بخوره، به همین دلیل دیگه اصلا قطعش کردم و دیگه ادامه ندارم.
خب ببخشید، اون معشوقی که حالا شما جسد باکه، اون به چه مناسبت با یه زن شوهرداری که مادرم هست رابطه برقرار میکنه؟
اونم دیگه نمیدونم از کم عقلیه ایشون بود شاید.
خب بنابراین اینا بیماری عزیز، اینا برخی از اوقات عشق نیست، اینا برخی از اوقات بیماری است. برخی از اوقات آدما عشق بیمارگونه دارن، برخی از اوقات بیمار روانیه. یعنی اونا رو باید تشخیص داد. حالا علت این که میگم، شما میگید من هیچ وقت اون گونه ای که یه احساس خاصی نسبت به یه نفر داشتم به همسرم نداشتم، ولی معناش اون عشق نبوده، یه احساسه. درست میشه که شما یه احساس رو به مادرتون یا خواهرتون یا برادرتون یا دوستتون دارید، این احساسا متفاوتن، ولی درجه ندارن که یکی بالاتر از دیگری است. هر کدوم نوع خاص خودش رو دارن، درسته به هم مرتبطن ولی با هم مختلفن. نتیجتا من حرفی که میتونم بشنوم این است که شما 28 ساله با یه فردی که از خودتون 7 سال بزرگتری که اشکال نداره 21 بودی تا ایشون 28 ازدواج کردید و صاحب فرزندی هم شدید، ولی اون چیزی که خیلی اشکال داره این است که در سن 24 سالگی در حالی که مادر بودید و شوهر داشتید با مردی گفتگو میکردید و ارتباط ذهنی داشتید و او هم با شما این ارتباط ذهنی را شهرد. به ارتباط جسمی و فیزیکی یا حال جسمیشو نمیدونم ولی جنسی منتهی نشده. همسرتون در اون زمان از این ماجرا خبر داشتن؟
نه خیر. هیچ موقع خبر نداشت. البته ناگفته نماند، بذارین من اینا خدمت شما بگم که اون موقع همسر من در حقیقت دچار اعتیاد شده بود، چون من ایران بودم اون موقع، دچار اعتیاد شده بود، نه اعتیادی که البته من که هیچ مدلش رو قبول ندارم، ولی مثل بعضیا که میگن نه اعتیادی که مثلا خیلی دیگه حالا ضرر بزنه فلان، ولی در هر صورت ضررش کاملا به من خورد.
معتاد به چی بودن ایشون؟ یعنی
به تریاک.
خب ایشون در هفته چند دفعه تریاک میکشیدن؟
من سالها نمیدونستم، یعنی انقدر خوشباور بودم که من نمیدونستم، توی همون موقعیت هم در حقیقت من نمیدونستم و همش برام خیلی غیر قابل قبول بود که ایشون چرا مثلا بعضی موقع بد اخلاقه، یا مثلا چرا بعضی موقع حالت خوابالوده داره، و هر موقع هم که یه چیزی رو من پیدا می کردم می گفت مال من نیست، مثل همه فکر می کنم معتادانی که این کار رو می کنن. ولی بعدن به جایی رسید که دیگه در حقیقت داشت زندگی به هم می خورد و هم خودش ناراحت بود، هم من فوق العاده ناراحت بودم، و باعث شد که ترک بکنه و من هیچ گونه کمکی راجع به ترکش نکردم. به قدری که عصبانی بودم و ناراحت بودم هیچ گونه کمکی نکردم، ولی خوشبختانه فامیل خودش کمک کردن و ایشون ترک کرد و الان حدود میشه گفت 15 ساله که دیگه ایشون کاملا ترک کردن و خیلی از رفتارهاش هم تغییر کرده. البته ناگفته نمونه که ایشون تحصیل کرده است و تحصیلاتش هم در انگلیس انجام داده بود وقتی برگشت با هم ازدواج کردیم، و اونطوری هم نبود که اصلا توی خونه بخواد همچین کاری بکنه و حتی جریان کشیدن نبود، مثل اینکه ایشون مثلا میخوردن.
بذار بدتر. نه ببینید عزیز، شما زندگی داشتید مبتنی بر تظاهر و پنهانکاری و فریب خود و دیگر.
دقیقا.
بنابراین چون اولش تبلیغاتی کردید که مرد خوبیست زندگی خوبی دارید، مثلا نداشتید. وقتی آدم همه چیز رو فکر کنه که زندگی تئاتره و روی این تئاتر باید بره نقش زن و شوهر خوب بازی کنه، نه اینکه واقعا خودش خوب و خوشحال باشه، خب این گرفت از ایشون راه خودش رو بوده، شما راه خودتون رو. حالا میشه فهمید الان بچه هاتون چند ساله هستن؟ اگه
بچه های من الان پسرم 28 سالشه و دندون پزشکه و دخترم هم 21 سالشه و خیلی موفقه، تو دانشگاه داره درسشو میخونه که بعدم برای مدیکال اسکول بره.
حالا چه خبر است تو؟
خبر اینه که من از دست خودم عصبانیم. من از دست خودم دقیقا همینجور که شما گفتین، من احساس میکنم 27-28 سال خودم رو گول زدم و همینم بوده، خودم رو گول زدم و همش هی دست رو یه چیزی گذاشتم، روی یه چیه فشاری که توی یه باتری هستش گذاشتم هی گفتم نه، هی نه، هی نه، به خاطر این، به خاطر اون، و الان از دست خودم عصبانی
هم. حالا ایبی ندر، بذارید من به شما بگم، چون خیلی عصبانی شدید، آگهی های ما هم آمدن، بذارید آگهی ها رو بشنویم، شما یه نفسی بکشید، شادم این عصبانیت کار دستتون بده، ما با یکی دیگه صحبت رو روی خط باشه. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
عجله کن دیر شد.
من حاضرم، تو چمدونا رو بردار، من یه زنگ به مامانم اینا ایران بزنم بگم داریم راه میافتیم.
خدا رو شکر در فرانسه و انگلیس و اسپانیا دیگه خبری از تلفن زدن به مامان جونت نیست.
فوته اینا، خیلی هم خوب هست، با برنامه جدید تلکام هاوس از 50 کشور دنیا با همون نرخ‌های ارزون، درست مثل این که اخونمون دارم زنگ میزنم، میتونم به مامانم و یا هر کسی دیگه زنگ بزنم.
امان از این تلکام هاوس، مثلا بعد از چند وقت داریم میریم مسافرت. تلکام هاوس 1-800-818-7000.
تو از روز اولام چشم دیدن مامانمو نداشتی.
مواظب باشید، قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS میدهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن میخواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات میکنند و برای به حد اقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری میکنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های کلان از بین می‌برد. به یاد داشته باشید اگر کوست تو کوست نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. از این رو توصیه می‌شود حتی اگر تصمیم به همکاری با کوست تو کوست را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. کوست تو کوست تکس سرویسز 818-385-1676 818-385-1676.
میترو جون تویی اونقدر خوشگل و لاغر شدی نشناختمه.
مرسی نازی جون. آره میدونی که من هرچی رژیم بود امتحان کردم، تا یه ذره وزن کم میکردم دوباره برمیگشت سر جاش. تا ژیلا رو اتفاقی دیدم 80 پوند کم کرده بود، سالم و جوون و خوشگل شده بود. اونقدر اصرارش کردم تا بهم گفت رفته برند سرجیکال اینستیتوت و جراحی گاستریک بندینگ انجام داده. نه فقط خودش حالش و روحیش بهتر شده، بلکه شوهرش برای تشویق هزینه تامی تاک و جراحی سینه‌اش رو هم داد و همه رو با هم در برند سرجیکال اینستیتوت با همکاری جراح‌های متخصص و با تجربه انجام داده.
تلفنشون چیه؟
برند سرجیکال اینستیتوت 818-243-9999. من که به هیچ کس نمیگفتم جراحی کردم. حالا به همه دوستام که مشکل اضافه وزن دارن یا میخوان عملهای زیبایی یا حتی تزریق بوتاکس بکنن، برند سرجیکال اینستیتوت رو توصیه میکنم. 818-243-9999 818-243-9999 برند سرجیکال اینستیتوت.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین گیتاریست‌های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون‌ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
در خدمتون بودم. شما
خواستم بیدم الان چه خبر است؟ من گفتید که بز این که تمام عمرتون به گونه ای زندگی کردید که خودتون نبودید متاسفید. متاسفانه در دنیا امروز چنین عزیز، ما امروز به یه جایی رسیدیم که قرار خودمون آنگونه که هستیم اولا بشناسیم بعدن بنمایانیم. هر کی اونو دوست داشت خوشش آمد میمونه، هر کی نخواست میره. نتیجتا تمام عمرمون با خودمون و با دیگرانی هستیم که ما رو آنگونه که هستیم و میخوایم باشیم و واقعا هستیم در ارتباطن، تا اینکه بیایم خودمون چیز دیگه نشون بدیم. وقتی خودمون چیز دیگه نشون میدیم، کسانی دور اون فریب و دروغ جمع میشن که اون رو دوست دارن. دو تا اتفاق میفته، یکی به مرور زمان همه اونا میرن برای که اون دروغ است و دیر یا زود به هر حال واقعیت ها خودشون نشون میده. دومی که وجود من اینجا خالی و تنها بی دوست بی رابطه تا آخر عمر زندگی میکنه. همینی که با دست به مانورهای عجیب غریب زمین که شما زدید یا ایشون زدن. به همین جهت است که امروز تمام توصیه اینه که خودت باش، فقط خودت باش. این چیزی که تو هستی خوبه، به این دلیل خوبه که این تویی و خوبانی یا کسانی که تو رو خوب میدونن دور تو جمع میشن، پس بنابراین تو زندگی تو میکنی. در حالی که اگر من بیام خودم رو یه چیزی که دیگران فکر میکنن خوبه یا خودم فکر کنم خوبه نشون بدم، فایده اون کار چی؟ یعنی این درست مثل این است که شما انتظار داشت باشید که دیگه غذا بخوره شما سیر بشید. و به همین جهت است که این آدم ها همیشه خالی خالی هست. تمام کوششی که امروز در جهان علم وجود داره این که خودت رو بشناس و خودت باش. خودت رو بشناس و خودت باش. برای اینکه حالا تغییر میخوای خودتو بدی، بهتر میخوای بکنی، تو هر زمینه هر روز میتونی این کارو بکنی. ولی آنچه که هستی رو بشناس و بپذیر. به همین جاست که مسئله سلف استیم، حرمت نفس، در حقیقت خودیابیه نه دیگریابی، خودشناسیه که با خودش خوددوستی میاره و خودپذیری. finding yourself, knowing yourself, loving yourself, accepting yourself. اینا مراحل چهارگانه است که وقتی اتفاق بیفته ما باش راحت هستیم. اما ما در بسیاری از فرهنگ ها از روز اول یه پیام به ما میدن و ما اون پیام رو با دل جان میپذیریم که هر کس میخوای باش. اما لطفاً و حتما خودت نباش. پس بنابراین وقتی این آدمو دوست نداری وانمود کن دوست داری. وقتی که با این آدم دشمن نیستی چون ما باش دشمنی تو هم بگو باش دشمن. وقتی که این غذا رو دوست نداری بخور بگو خوشمزه است. و وقتی که از یه غذایی خوشت میاد چون بقیه میگن بده تو هم بگو بده. یعنی اصلا فاجعه است.
بله.
و در یه فرهنگی مثل فرهنگ ما اصولا باید همرنگ جماعت شو، یعنی من از حس و احساس و نظر و عقیده و خواستم بگذرم برای دیگران. به همین جد است که بنده سال هاست که این شعار رو دارم: خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی، همرنگ جماعت شو. تنها وقتی که آدم احساس خوبی میکنه و میتونه روش بکنی که خودش باشه. من با جماعت چه کار دارم؟ جماعت هر کاری میخواد بکنه بکنه. من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم را انتخاب کنم. بنابراین روزی که انسان وانمود میکنه، پریتند میکنه که کسی دیگری است، چیز دیگری است، چیز دیگر دوست داره، چیز دیگر میخواد، کارش تمومه. به همین جاست که من توی مهمونی اگر یه چیزی برام چیز بگم نمیخوام. اگر بگه چرا، چون او از من سوال میاد دوست ندارم. غذای اون رو دوست ندارم. من مجبور نیستم میگم دوست دارم. به چه مناسبت؟ برای چی به خودم دروغ بگم؟ برای چی به او دروغ بگم؟ این توهینه به اون. در حالی که ما ترجیح میدیم واقعیت رو نگیم و بعدن دروغ رو بگیم و یه آدمی رو و خودمون رو خراب کنیم و ابله کنیم و توهین کنیم، ولی ظاهر رو حفظ کنیم. چرا؟ برای که جامعه هستیم که برای اون مسئله اصلی ظاهره. تا اونجا که ما ترجیح میدیم بدبخت باشیم مردم ما رو خوشبخت بدونن، تا اینکه ما خوشبخت باشیم مردم ما رو بدبخت بدونن. بسیاری از ما فکر کنیم فایدهش چیه آدم خوشبخت باشه، مردم فکر کنن بدبخته. کیف اون زمانی داره که آدم بدبخت باشه، همه فکر کنن خوشبخت. اینی که داستانی که با سیدی صورت خودمون رو سرخ میکنیم، وانمود میکنیم که همه چیز خوب و عالیه، 30 سال به حساب خودمون با این فریبکاری و حق بازی اسم پوشتیم آبرو. نمیخوایم آبرون بره که مردم بدونن ما مثلا اشکال یا اختلاف داریم. چه اشکال داریم؟ برای اصلا مردم اهمیت نمیدن، همه گرفتار خودشونن. تو از اگر اونا بیکارند و بدبختن که به ما کاری دارن، چه تأثیری تو زندگی ما دارن؟ بنابراین ما قرار خودمون باشیم و بعد این خود رو بهتر کنیم، نه اینکه وانمود کنیم ما بهتر از اون چیزی هستیم که هستیم، برای که اون کار نمیکنه. این مانند همون آدمی است که میگن تفنگ رو گشتن تو سرش، گفتن پولاتو بده، گفتن چقدر پول داری، مثلا گفت 1000 دلار، جیباشو گشتن 10 دلار هم نداشت، گفتن چرا گفتی 1000 دلار، گفت خجالت کشیدم یا آرام اومد که بگم من 1000 دلار ندارم. خب موقع خطر داره یه گوله تو مغز اون بزنن، برای که اون آدم رو هم مسخره کردیم. حداقل دیگه اونجا قرار بوده خودمون باشیم بگیم 10 دلار دارم. علت که اینو میگم به خاطر اینکه میخوام بدونید این فریب و بازی و تظاهر و دروغ تا چند اندازه است. اصلا باور نکردنی است، باور نکردنی. و به همین جد است که آزار میدیم، آسیب میبینیم و خودمون و دیگران رو اذیت می‌کنیم. حالا به هر حال کجایید؟ پرسش چیه؟ موضوع چیه؟ مشکل چیه؟ همکنون
مشکل که مهمترین مشکل همینه که من اگه به خودم مرسه دلم میخواد که برم همینطور که شما گفتیم برم دنبال کار خودم و زندگی خودم رو ادامه بدم و ببینم اصلا واقعا چی میخوام توی زندگی من.
نه نه سب کنید سب کنید، این که همینجور باز دو تا اشکال. شما این نمیدونید چی میخواید، چیزی هم پیدا نمی‌کنید. آدم باید بدونه دنبال یه چیزی بره تا پیدا کنه. دومی که شما همینید که هستید، شما فکر میکنید که یه کسی دیگری شدید، نشدید. ما فقط چون خسته میشیم از یک بازی میریم توی تئاتر دیگه برای یه بازی دیگری. فرقی نمیکنه عزیز، یک گرفتاری ما همینه. ما مادام که عوض نشیم فرقی نمیکنه اگر صحنه رو عوض کنیم. به همین جاست که برخی از ما خیلی سفر رو دوست داریم، چون فکر کنیم وقتی میریم سفر خودمون با خودمون نمیبریم. وقتی مثلا اینجا خسته میگیم بریم مسافرت، چرا؟ برای که فکر کنیم خودمون اینجا جا میذاریم، میریم اونجا به اون خوش میگذره. اما فردا صبحی که شما رفتید تو هر جایی که هستید، اگر آینه ای باشه و نگاه کنید، خواهید دید که مثل خودتون با خودتون تشریف آوردید و بنابراین همه اون گرفتاری ها شروع میشه. شما ای به من بگید که یک کس دیگری هستید و یک گونه دیگری میخواید زندگی کنید و دنبال یه چیزای دیگه هستید، همه اینا براتون مشخص شده، اونم از سر دانایی آگاهی، نه از سر حوصله سر رفتن از این بازی. نه اینکه این تئاتر رو اینقدر بازی کردید که دیگه خسته شدید میخواید برید یه رول دیگه بازی کنید. غالب اوقات رول دومتون از این بدتره. به همین جاست که در امریکا مردم بین 40 تا 45 درصد از ازدواج اول ناراضیان، دومی میره اونور 80 درصد، برای که فکر کنن به خاطر ازدواج قبلی حالا تخصصی پیدا کردن در انتخاب بهتره بعدی، در حالی که آدمی که دفعه تصادف کرده حالا متخصص رانندگی نمیشه. تازه غالب اوقات یه برداشتا و دریافتا و نتیجه گیریایی داره که بیشتر او رو در معرض خطر قرار میده. برای این مسئله اصلی و اساسی باز همچنان شمایید، نه تغییر شرایط، نه تغییر روابط. به همین جهت است که مثل بسیاری از آدم‌ها که از زندان بیرون میان، ولی چون آزادی از freedom from یه جزء بسیار بسیار مهمه، اما مهمش اینه که آزادی برای freedom for یا آنچه که آمادگی برای شدن هست رو انجام بدیم. و به همین دلیل است که از زندان میان بیرون، بیشترشون به زندان برمیگردن، اون عده‌شون هم که به زندان برنمیگردن به خاطر اینکه گیر نمیافتن، نه اینکه دست به جرم و جنایت نمیزنن. به همین جهت است که انسان آزاد اونه. حالا امیدوارم کسی بهش بر نخوره، ما به حساب خودمون، که شاید هم برای بسیاری چنین بود، شاید هم واقعا چنین بود، از زندان 31 سال قبل اومدیم بیرون، ولی چون آدمای زندانی بودیم سرون انداختیم پایین، رفتیم توی یک زندانی بسیار مخوف و وحشتناک که همکنون هنوز گیریم درش.
من در مورد خودم اگه بگم که چی میخوام، اگه مسائل اجتماعی رو بخوام در نظر بگیرم، من کسی بودم که همیشه دوست داشتم درسمو تموم کنم. تو ایرانم دوبار دانشگاه رفتم، ولی باز همشم تقصیر خودمه، به دلیل اینکه بچه‌ها کوچیک بودن نمیخواستم حق اونا رو ضایع کنم که وقتم به اندازه کافی با اونا نگذره و نتونستم ادامهش بدم. اینجا اومدم، باز دوباره اینجا دانشگاه رفتم، اینجا به همین دلیل که مجبور بودم فول تایم کار بکنم، باز نصف کاره رهاش کردم. ولی این یکی از موضوعاییه که متاسفانه یا خوشبختانه مثلا که بیماری همه ایرانیاست که دوست دارن درسشون تموم کنن، ولی من واقعا دوست داشتم و دوست دارم.
نه ببینید عزیز، صبر کنید. یک، آدم به اون چیزی که دوست داره نمیرسه، آدم به چیزی که آرزو داره نمیرسه. هیچ کس به نظر من با آرزوش نرسه، آدم با هدفاش میرسه. و هدف وقتی است که یک جایی که میخواید برید مشخص تعریف میشه، و این مهمه، همه شرایط رسیدن به اونجا رو شما انجام میدید. شما الان لطف کردید، هدفتون بود که امروز با من صحبت کنید. شما اولا گفتید که خوشحالی صحبت کنید، شاید یه نفر دیگه هم پیدا بشه خوشحال باشه، ولی اگر به موقع سر ساعت مثلا چند دقیقه قبل از 3 یا نزدیک 3 تلفن نکنه اینجا و همین شماره رو نگیره، هر شماره دیگه رو بگیره با من صحبت نخواهد کرد. به همین جهت است که برای من بسیار مهمه این پیام. هیچ کس با آرزوش نمیرسه، آدما به هدفاشون میرسن. علتش این است که آرزو یا دوست داشتنی که شما میگید، من هزاران هزار چیز آرزو داشتم و دوست داشتم، هیچ کدومش نشده، من به هدفم رسیدم. الان شما اگر تصمیم بگیرید برید خونه برادرتون یا خواهرتون، فقط وقتی میرسید که تمام راه رو درست برید، حتی 2 متر قبل از خونه برادر یا خواهر متوقف شید، هرگز به اونا نمیرسید. اونا اگه درو باز نکنن شما میتونید تمام شب پشت در بمونید تا فردا صبح و اونا رو نبینید، فقط برای که 2 متر رو نرفتید، 1 متر رو نرفتید، حتی برخی از اوقات 10 سانتی متر رو نرفتید که در بزنید. همه رو اومدید، چرا سه به این که شما را بیفتید. به همین جهت وقتی شما من میفرمایید که من دوست داشتم، مثلا حرفی ندارم، همه ورزش رو دوست دارن، کتاب رو دوست دارن، علم رو دوست دارن، سلامتی رو دوست دارن، محبت رو دوست دارن، فایدهش چیه؟ مهم اینه که هدفشون هست. حالا روزی که شما من بفرمایید که من در ایران یا اینجا رفتم دانشگاه، اگر وسطش ول کردید، نشون دهنده 2 چیزه. یکی اینکه برنامه رو درست انتخاب نکردید. شما یه هدف غیر ممکن رو برای خودتون درست کردید، خواستید ظرف یه روز 10 پوند کم کنید، شدنی نیست، خب معلومه میاد بیرون. 2، حاضر نبودید هزینه شو بدید، حاضر نبودید واقع بینانه هزینه شو بدید تا بعدن فایدهش رو ببرید.
بیشتر دومی بوده،
معلومه، به همین جهت است که بعدش الانم فرقی نمی کنه. یعنی شما
الان حاضر هزینه شو بدم؟
نه ببینید عزیز، شما تا زمانی که هزینه رو شروع نکردید به پردازی حاضرید بدید. ببین صدها نفرن مثل شما که بذارید میلیون ها حتی میلیارد ها نفرن که دانشگاه رو شروع کردن وسطش ول کردن، هزاران و میلیون ها نفرن که تصمیم گرفتن برن ورزش کنن، رفتن حتی پول هنگفتی هم دادن که خیلی هم سنگین بوده، جیمی به قول معروف یا این باشگاه ها رو ثبت نام کردن و نرفتن. علتش خیلی روشنه، علتش این است که ما در یه لحظه ای در یه شرایطی یه تصمیم میگیریم، ولی ما در جهت ارزیابی لذت و درد اون موضوع در مقام مقایسه با بقیه چیزا در اون وضع نمیمونیم. مثال شما فرض کنید میرید پلو دکترتون و دکترتون به شما برمیگرده میگه این وزنی که دارید و این شرایطی که دارید میتونه با توجه به بیماری قلبی و اون ریس فاکتورهایی که تو شما و خانواده شما هست براتون خطرناک باشه یا کشنده باشه، پس بنابراین تو بهتره 20 پوند وزنت رو کم کنی، 10 پوند وزنت رو کم کنی، و اینم دلیل نداره که تغییرات اساسی به وجود بیاری، به تدریج این کارو بکنی بهترینه. شما کاملا بعد از شنیدن این حرفا و یادآوری اینکه دو تا بچه دارید و آرزوهایی دارید و بعدم دلیل نداره، خودتون تازه متوجه میشید زیباییتون، سلامتیتون، همه چیز به این مربوطه، تصمیم قطعی میگیرید و با خودتون قرار میذارید که این کارو بکنید. در نتیجه برای شما فرض کنید گرفتن رژیم و مواظبت از غذاتون میره بالا میشه مثلا از 1 تا 100 مثلا 90-95 و میل به غذا مثلا چون بعد از نهارم رفتید پلو دکتر در حقیقت از 5 اینقدر براتون عادیه که 100% من رژیم میگیرم. اشکال کار این است که با هر ساعتی که میگذره این ماجرای میل شما به غذا از 5 میشه 10 و 20 و 30 و 40 و 50 میره بالا، مثلا با عادتی که دارید. و از جانب دیگه میرید توی مهمونی، تو مهمونی که میرید الان مسئله زنده بودن و قلبتون اونقدر مطرح نیست، دوستان رو میبینید، تازه چند تا آدم خیلی چاق و توپر رو میبینید که دارن میخورن و آگاه و ناآگاه این پیام به مغز شما داده میشه ول کن. به بعدن تازه دوستتون برمیگره میگه کسی که 30 سالش بود سکته کرد مرد، ولی حالا داریم میریم جشن مثلا تولد بابا بزرگ که 92 سالشونه و بنابراین شما یه دفعه مثل به ذهنتون میاد که اینا هم مرتبط نیستن. در نتیجه اون 90ی که یا 95ی که مسئله رژیم شما بود شروع کنه سرازیر شدن و میاد میشه مثلا 70، نه اینکه هنوز 70ه، ولی وقتی قضا شد 71 شما میدید سر میز هستید و دارید میخورید بیش از حدی که باید بخورید. معناش این نیست که شما تصمیم نگرفتید، معناش این نیست که شما انتخابتون درست نبود، معناش این بود که شما انتخابتون واقع بینانه نبود و در حالی که در اون زمانی که این تصمیم رو گرفتید 100% ارزش رژیم بود 90، ارزش خوردن غذا بود 10، تصمیم مشخصه نمیخورد. اما شب در یه مهمونی با توجه به حالت جمعی که بوده و شرایطی که شما تو جمع پیدا میکنید ارزش خوردن غذا و با بقیه بودن شد 75 و ارزش رژیم به دلیل فراموشی بسیاری از مطالب و توجه به نکات دیگه از 90 آمد شد 70. بنابراین شما شروع کنید بخورد. مسئله انسان اینه، شما روزی که تصمیم میگیرید درس بخونید شما به جنبه‌های مثبت درس نگاه میکنید و جنبه‌های مثبت درس، حرفای دیگران، تشویق دیگران، احساس خودتون بعد گرفتن مدرک، آموختن، همه این چیزا. ولی وقتی وارد سر کلاس میشید حالا با 2 ساعت نشست حوصله‌تون این استادی مثل من سر میبره و بعدم بعد امتحان بدید که خودش نگرانتون میکنه و در این حال شبی که امتحان دارید بهترین فیلم یا چیه دلتون خواست ببینید الان تو تلویزیون یا مهمونی هست و بنابراین میگید یه سری به اون مهمونی هم میذارم و الا این خواهرش تازه از ایران اومده خیلی دلم خواست بعد از 20 سال ببینمش، بهانه میکنید میرید، نتیجتا شما شروع میکنید دودل شدن. یعنی اهمیت درس خوندن براتون کاهش پیدا میکنه و اهمیت لذت بردن از زندگی افزایش پیدا میکنه، بنابراین شما وسط کار ول میکنید. به همین جهت است که موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر از ایناست. یعنی شما اگر به من بگید با اون پترن و انگاره رفتاری شما درس خواهید خوند، احتمال اینکه نخونید خیلی بیشتر از اینه که بخونید و احتمال اینکه یه آدمی پیدا کنید که باز همچنان برید تو رول نقش خیلی بهتر از بیشتر از اینه که نکنید، بلکه من دلایلی برای اون تغییر نمی‌بینم. بنابراین ما اگر از یه جایی شروع کنیم و از یه راهی بریم همیشه به همون جایی می‌رسیم که دفعات قبل رسیدیم یا دیگران رسیدن. بنابراین موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر از یه انتخاب و تصمیمه. مثلا شما یه علائمی از این تصمیمای آنی که در یه جایی مثل اون رژیم تصمیم قطعی میگیرید ولی بعداً با واقعیت نمیخونه و تو درستون هم نشون دادی، تو ازدواج هم نشون دادی، تو عشق عاشقیتون هم نشون دادی دارید. بنابراین مسئله شناخت خودتونه و واقع بینانه با موضوع برخورد کردنه. یه مقدار اگه میخواید راجع به اینا فکر کنید، یه روز دیگه خواستید بیاد با هم صحبت کنیم. یعنی من فکر میکنم مسائل رو یه ذره جدی‌تر، تا زمانی که شما همون هستید که بودید، همون کارهایی میکنید که کردید و روزی که شما یک کس دیگری هستید یک کارهای دیگری خواهید کرد، بنابراین مسئله اصلی و اساسی ساختن خودتونه. شما حالا نه وقت ازدواجتونه نه وقت داشتن بچه، همینا تموم شد. پس بنابراین الان چیزی که دارید این است که با همین چیزایی که دارید که هنوز بیشترین هست بهترین ها رو بسازید، بعد اگر از این بهترین ها جا در به راه دیگری افتادید تو جای دیگری پیدا کردید اون وقت میتونید بیاد بیرون. ولی الان بیرون آمدنتون فقط خراب کردن تازه مقدار چیزای خوبی است که ساختید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از وقت زیادی که به من دادید.
خواهش می‌کنم. تمنا
خدا نگهدار.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی
این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
بیماری لثه از سه طریق به شما صدمه می زند. اول باعث از دست رفتن دندانهایتان می شود. دوم بو و مزه بد دهان باعث رنج اطرافیان و خود شما در اجتماع می شود. سوم میکروب هایی که زیر لثه جمع می شوند وارد جریان خون شده و باعث گرفتگی رگ های بدن گشته و به اعضای مختلف بدن صدمه می زند. با مراجعه به من دکتر بیژن آفار از عواقب بد بیماری لثه جلوگیری کنید. 310-443-44-44 310-443-44-44.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
اگر در رابطه با پرونده خود به اشکال برخورده اید و جوابی از اداره ایمیگریشن دریافت نمی کنید، با دفاتر نازی تابش تماس بگیرید. امور کامل گرین کارت، سیتیزنشیپ، ویزای نامزدی، ازدواج، کار و ویزای سرمایه گذاری، پرونده های دادگاهی، زندانی و اخراج از آمریکا. دفاتر در اورنج کانتی و در ولی. تلفن ها 949-769-3456 و 818-700-3403. نازی تابش با بیش از 20 سال تجربه کار. عضو 08 ایرانیان.
ستیج وان پروڈکشن با افتخار تقدیم می کند. ارائه از شبکه جهانی تی آی. شنبه 31 جولای 2010. ستارگان سینما و موسیقی ایران گرد هم می آیند تا در شب نشینی اسطوره سینمای ایران حضور داشته باشند. بهروز وثوقی، رویدادی که در 3 دهه اخیر همانند آن را ندیده اید. شنبه 31 جولای، داریوش، بیژن مرتضوی، اندی، لیلا فروهر. شنبه 31 جولای، جیپسون امفی‌تئاتر، به افتخار نامی به بزرگی بهروز وثوقی. تلفن رزرو و اطلاعات 818-955-8080. تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی.
سلام، من نازنین فتحی، مشاور خانواده، همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما خواهم بود.
عشق و بهشت در یک رابطه، گفتگوی با نازنین فتحی همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش یا توضیحی در این باره از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی رو من از همین امشب پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز کرده و 8 هفته ادامه خواهند داشت. کیستم من؟ نگاهی علمی، فلسفی، مذهبی یا باورهای مذهبی به این موضوع از همین امشب در اولمپیک کلکشن 7 بعد از ظهر. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس چهارشنبه 28 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی برگزار خواهد شد و مانند کنفرانس امروز همه کنفرانس های سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه های من 8 هفته است، 7 تا 10 بعد از ظهر با ورودیه 100 دلار و بالاخره شاید چند ده تایی کابین همچنان مانده و احتمالاً تا فردا تمام خواهد شد به آلاسکا. این سفر از شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست از سیاتل واشنگتن ادامه خواهد داشت. آقای هادی خورسندی، مایکل در این سفر با ما هستند، دو هنرمند خوب و عزیز دیجی ما با ماست و من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید ظرف 1-2 روز آینده، یا یعنی لطف کنید با کامرشال ترافل با 1-800-819-91 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
من دو تا پرسش از خدمتتون دارم. یکیش جنبه عمومی داره که اگر وقت شد بعدا مطرح میکنم، ولی یکیش جنبه خصوصی تر داره.
بفرمایید.
یه پسری دارم که ایشون یه مقداری خجالتی هستن و درست مثل زمان بچگی‌های خودم یا نوجوانی خودم وقتی صحبت میکنه نصف و نیمه حرف میزنه، یعنی مطمئن نیست حرفی که میزنه و این مسئله یه مقداری منو به بچگی خودم برگردون. با وجود اینکه حالا یه مختصر از خودم بگم، من توی خانواده هستم به دنیا اومدم که یه پدر داشتم، یه برادر دارم که 15 سال از خودم بزرگتره، یه برادر دیگه هم 10 سال از خودم بزرگتره. در واقع به قول شما عربی من تریلی درد نشده، تانک رد شده، چون 3 پدر داشتم. در واقع خودم به شخصه هیچ موقع از دست پدرم تنبیه نشدم، ولی شاهد تنبیه برادران بودم.
و البته میدونید در کودکی شاهد جنایت قربانی جنایت، یعنی وقتی من میبینم پدرم برادرم رو یا خواهرم رو میزنه، برخی از اوقات دردش و آسیبش بیشتر از این است که خود من رو بزنه، بنابراین برخی از اوقات اصلا فرقی نمیکنه. میفرمودید؟
بله اینو یه بار دیگه هم فرموده بودیم. بعد یه زنده خانواده شروع بوده، به همین خاطر من به خودم قول داده بودم که اگر به زمان ازدواج کنم و بچه دار بشم سعی میکنم پدر خوبی باشم. تا اینکه این چند وقت گذشته به خودم اومدم و دیدم که نه، من شدم دوباره پدرم و پسرم شده من، یعنی همون ناخواسته اون داد و هوارهایی که سرش میزدم و حالا یه مدلی میترسیده اینا باعث شده که خب یه ذره خجالتی و حالا نه منظری، ولی خب با وجود این که دارم روی خودم کار میکنم و
اصلا قرار نیست روی خودتون کار کنید.
نه با کسی.
نه سب کنید. نه میفهمم اتون عزیز، ولی چون این موضوع مهمه شما فکر کنید همیشه یه پلیس اونجا ایستاده. من وقت مطمئنم که از این کارا نمیکنه، چون میخوام علت چه میخوام به شما بگم که چقدر در اختیار خودتونه، یعنی همون کاری که الان با فرزندتون داد میزنید یا یه افسر پلیس اونجا باشه نمیکنه. به همین سادگی، به همین جاست که من معتقدم آدما خشمگین میشن، ولی آدما خودشون عصبانی میکنن، و به همین جاست که اجازه نباید به خودمون بدیم. چون ببینید مواردی از این قبیل درست مثل اینکه من یه دقیقه چشممو پشت فرمون در فریوی ببندم میتونه موجب نابودی بشه، یعنی نمیشه گفت من به تدریج دارم بهتر میشم. و میدونید من تو این گونه موارد اصلا اینکه کوشش میکنم اصلا برای من معنی نداره. اینجاست که دقیقاً اینجاست که میگم trying is dying، کوشش کردن یعنی دروغ گفتن، یعنی نمیخوام بکنم. و بعدم
ولی من عملا وارد ماجرا شدم
جان. آره نه ببینید عزیز، مطلبی که فوق العاده مهمه اینه که بچه‌ها بین 1 تا 3 سالگی باید آزادیشون رو کاملا ما بهشون بدیم. بنابراین وظیفه و مسئولیت ما به عنوان پدر و مادره که مواظب اونا باشیم که وقتی که اونا آزادانه و با اختیار حرکت میکنن آسیب به خودشون و دیگران نزنن. بنابراین خانه‌ای که بچه 1 تا 3 ساله درش هست مال اوست، مال هیچ کس دیگه نیست. بنابراین هر چیزی که به درد اون نمیخوره از اون خانه باید بره، نمیتونه گلدون اونجا گذاشته شده باشه و نمیتونه خیلی چیزا اونجا باشه، مگر یه چیزای اجتناب ناپذیر، اونم باید یه آموزش ویژه‌ای داد، مثل اجاق گاز که نمیتونه نباشه، ولی بچه باید بدون نزدیک اونجا نمیتونه بشه، به ظرفای اونجا نمیتونه دست بزنه که ظرف جوش رو بندازه رو خودش. ولی آزادی رو باید داشت. نه اجازه بدید. به همین جهت است که مسئله اصلی 1 تا 3 سالگی خودمختاریه. مورد دوم این است که بچه‌ها رو نباید به خاطر پرسششون یا احتیاجشون، هر دو تا در زبان عربی لغت سوال هم معنی گدایی هم به معنی در پرسیدنه، خجالتشون داد. چون این موضوع بی نهایت مهمه که بچه بین 1 تا 3 سالگی احساس خجالت از نادانیش، ناتوانیش یا نیازمندیش نکنه. و سوم مسئله دستشویش، چه کار کوچک و چه بزرگش رو به گونه ای باش برخورد کرد که بچه احساس کنه این پدیده طبیعی ناشناخته عجیب و غریب از نظر پدر و مادر و دیگران اینقدر عادیه که او هم باید نسبت بهش بی‌اعتنا باشه. اگر این سه اتفاق بین یک تا سه سالگی بیفته، فرزند من و شما موجودی است که خجالت نمیکشه، شرم نداره، خجالت نمیکشه و زمینه برای بی‌حس و بی‌احساس کردن خودش و دور کردن خودش و سر پایین انداختنش و حرفشو خوردن و لکنت زبان پیدا کردن و اظهار عقیده و نظر نکردن و وحشت از دیگران پیدا میکنه. چون اون بچه خجالتی دو چیز در هم گره میخوره، یکی شرم و خجالت، یکی وحشت. وقتی شرم و خجالت و وحشت در هم گره خورد و این در مغز من نشست، در حالی که هیچ خطری هم نداره، من تو سن 7 که سهله، 70 سالگی هم جرأت نمیکنم به راحتی اظهار عقیده و نظر کنم. هر وقت من اظهار عقیده و نظر کنم زبونم میگیره، احساس بدی میکنم، گلوم خوش میشه، قلبم میزنه، یه جوری اونو مطرح میکنم که مورد اعتراض قرار نگیرم، اولش معذرت میخوام، بعد از عقیدم میگذرم، یا برخی از وقت سخت بهم بر میخوره باش میجنگم. همه اینا به خاطر آسیب یک تا سه سالگی، یعنی موضوع شرم و خجالت مشکل یک تا سه سالگی است. و تنها چیزی هم که متاسفانه کمکش میکنه اما خرابترش میکنه اعتیاده. یعنی شما، من هنوز آدم معتادی ندیدم که خجالتی نباشه، هنوز ندیدم. معناش نیست که آدم خجالتی معتاد میشن، اما ظرفیت و زمینه و استعداد یا آمادگی اونو پیدا میکنه. بنابراین روزی که شما من میفرمایید من یه بچه خجالتی دارم، دقیقاً به خاطر این است که احساس بدی راجع به خودش داره و وحشتی از غیر خودش داره، که این غیر خود که خداش هست و زندگیش هست، شما و مادرش هستی. و بنابراین وقتی که خدای من از من متنفره و یا خدای من از من ناراضیه و خدای من سر من داد میکشه، دیگه جایی برای زندگی من باقی نمونه. من انتظار دارم دیگران با من چه کنن.
من کاملا متوجه هستم، چون که متاسفانه من قبل از بچه دار شدن سعادتی نداشتم که بخوام با کلاسه شما یا با سی دی های شما یا با برنامه های شما آشنا باشم تا بتونم یا به آگاهی در این زمینه بگیرم قبل از بچه داری یا حالا در دوران بچه داری. ولی بعدش از سال 2003 به بعد که خب باشتا شدم، سعی کردم یا به جنبه های جبرانی داشته باشه کارام، محبت بیشتری بکنم، کمتر عصبانی بشم.
نه سب کنین عزیز، اینا باز نکته های فوق العاده مهمی است. به میزانی که محبت میکنید احتمالاً انتظار رو میبرید بالا، وقتی کار خراب میکنید ده برابر بدتره. ما مطالعات نشون میده که اگر من یه پدری باشم که اصلا محبت و مهربونی ندارم و بچه هم از من میترسه، بچه آسیب کمتری میبینه تا یه دفعه بغلش بکنم بعد دفعه دیگه بزنمش. یعنی همون پدر بدی باشم.
تو همه زمین هم اتفاقی که تو خانواده ما افتاد، مثلا اینه که من توی خانواده بودم که همون رابطه‌ای که شما میفهمین مهر و کین وجود داشت.
خب حالا من همین میخوام برم اونجا و بیا. نه ببینید عزیز، ببینید اینجا خط رادیویی است در مطالب پخش میشه. روزی که شما به من بفرمایید من کوشش کردم به بچه‌م محبت کنم، فقط وقتی این محبت خوبه که تا آخرش باشه، و الا ما گوسفندم میبریم یه سال تو خونمون نگه میداریم، ازش مواظبت کن، آخر کار سرشو میبریم. شما من بگید کجاش خوبه. پس مسئله اصلا اون نیست. بله من برای چی میمیرم؟ من برای این میرم که یه رگ قلبم میگیره و منو میکشه، بقیه بدن من سالمه، سالمم بوده، ای بسا بعد از مرگ من برای مدت ها میتونه سالم باشه. مسئله ای که از پادر میاره ما رو اونجا، بنابراین هیچ پدر مادری از نظر من نمیتونن عصبانی بشن، باید این مشکل رو بزنن کنار. یعنی این درست، و من چون میخوام اذیت کنم از این بابت هم بسیار بسیار متاسفم، بسیار متاسفم، ولی چاره ای ندارم. مثل اینه که پدری به یه بچه بگه، بچه 5 ساله یا 7 ساله یا 10 ساله، ببخشید اگر اذیت میشید، که اگر یه دفعه دیگه مثلا این کارو بکنین کارو بکنین من به تو تجاوز میکنم. خب چون ما میدونیم هرگز این حرفو نمیزنیم و هرگز این کارو نمیکنیم، ما باید به این نتیجه برسیم، ما پدران که مخصوصا آسیب دیدیم باید به این نتیجه برسیم، ما هرگز نمیتونیم، هر وقت دیدیم عصبانی شیم از در خونه بریم اینقدر بریم تا وقتی که آروم شدیم برگردیم، تا اینکه برگردیم بگیم ما کوشش میکنیم عصبانی نشیم. و به منم اصلا نفرمایید کسی منو عصبانی میکنه یا بچه منو عصبانی میکنه، بچه ما رو عصبانی میکنه، این مایم که عصبانی میشیم. قانون علمی دقیقاً این باور ماست، یعنی ای که عمل اوست موجب کانتر آفر که اکشن ما هست، وقتی میشه که اون بی بیلیف سیستم ما اون وسط، به همجاست که من با بچه هم عصبانی نشدم، علتش هم این است که میدونم نه تنها مفید نیست ویرانگری است، هیچ مشکلی رو هم حل نمی‌کنه. بنابراین مطلبی که اینجا وجود داره اینه که من و شما تو زندگی بدونیم نمیتونیم محبت کنیم بعد بدی کنیم. یکی از گرفتاریایی که تو فرهنگ ما هست که البته میشه فهمی در یه جامعه ای که مسئله سروایوول هست، خیلی از وقت میگن در مجموع پدر خوبی بوده، در مجموع مادر، نه مجموع به درد نمیخوره. مثل که من در مجموع همه غذا خوب بوده، دو تاش سم بوده، خب مردم باهاش. به همین جهت هست که باید پذیرفت یه اصولی رو، مخصوصا وقتی من میبینم خودم کسی هستم که از یه خانواده‌ای میام که اذیت شدم، کتک خوردم و ناچار از آمارا نشون میده تقریبا 85% ما میشیم عین پدر مادرمون در اون موارد. یعنی من پدرم منو میزده 85% منم بچه‌مو میزنم، 15% نمیزنم.
و وارد شدی فهمشید شما هستش که جان دکتر من الان اصلا خدمت هستم، نه اینکه خودم رو خودم کار بکنم، من دارم تراپی میشم، یعنی دارم میرم چه روانپزشک و خب خیلی از اون مسائلی که داشتم و خیلی کمتر شده، در جای دادش دارم میگم خیلی کمتر شده و خب نمیخوام به این راه و روش ادامه بدم، بنابراین تصمیم گرفتم که خب یه جایی یا قطعش بکنم یا خوبش بکنم. حالا درستی که نمیدونم خوب شدن شاید جمله چیزی نباشه، یعنی کلمه خوبی نباشه، ولی خب دارم هم به خودم کار میکنم هم روی اینشو کار کردم. اینشونو بودم یکی دو یه بار بودم چه یه پزشک شرایط همه اطرافیان ما، همه دوستانی که اینجا داریم میگن ما این چه بچه خوبیه، چقدر نازه، چقدر خوبه. این همونطور که شما میفهمین دلیل خوبیش نیست، یعنی که جرئت نمیکنه حرفشو بزنه، حقشو بگیره. و پیش روانشناسم که رفتم بازم گفتم بود شما برای چی اینو آوردین اینجا، این اصلا یه فرشته است. خب من فرشته نمیخوام، من میخوام اصلا یه شیطان میخوام که بذار
بذار فرشته بوده. تشخیص روانشناس غلط بود ازم، تشخیص روانشناس غلط بود.
من پیش روانشناس دیگه رفتم که در اصل پرسش اصلی من اینه که این روانشناس من گفتش که شما باید بشینی با این صحبت بکنی، بشینی باش حرف بزنی و از گذشته خودت بگی، از پدری که داشتی بگی، از بلایی که پدرت سرت آورده بگی، از
نه تو سن 7 سالگی زوده. نه 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 ببین
من همین
نه نه تا 14 سالگی تا 12 یا 14 سالگی کار درست نیست، برای که او تازه اون وقت گرفتار میشه و بعد فکر کنه این یه پترن قاعده است و از جانب دیگه دلسوزیش برای شما یه ذره مسئله است، اون کار درست نه. این دوستان روان نشناس شما میتونن کار دستتون بدن. به نظر من یه مقداری اونجا جای گفتگو، چون میدونم حتما اسمی چیزی هم نمیبرید، اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم.
شما
تمام شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
هر چه تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید، فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورنت، سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. درمابر.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دان روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818 227 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
من سم از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت فردا ساعت 12:30 با شما در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت می کنم. 1-800-555-4010.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلا است و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همه این که امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها می‌آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به معتادان چگونگی زندگی بدون مصرف الکل و مواد مخدر آموخته خواهد شد. این خدمات برای خانواده‌های کم درآمد با حداقل قیمت و در بعضی موارد به طور رایگان اداره می‌شوند. تلفن‌های تماس با مرکز بهبودی نیو هورایزن 818-360-85-74 و 818-263-78-98.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر جان، من از شما یه خواهشی دارم. میخواستم بدونم که حالا من قبل از اینکه یه روانپزشک خوب پیدا کنم و با ایشون یا خودم یا ایشون رو تنهایی ببرم، حالا به هر شکلی یه راهکاری به من میتونیم بدین فعلا که من یه مداری
کاملا عزیز
متوجهم.
متوجهم. ببینید عزیز، شما برام دلیلی، من برای روانپزشک برای پسر افسر نمیدم، روانشناس رو میفهم، روانپزشک رو دلیلش نمیدم، مگر اینکه لغات رو داریم جای هم به کار میبریم. اوکی، شماره یک. دو، من عیبی نمیبینم ولی دلیل نره. مهمترین مسئله این است که شما با فرزندتون با این موضوع برخورد میکنی که یه بچه ایست که ممکنه اگر ناراحت بشه، اذیت بشه، بی دلیل از پا در بیاد. امیدوارم اذیت نشید، امیدوارم اذیت نشید، بمیره. پس مواظب و مراقب. یعنی این اول. یعنی شما اصلا نمیتونید خودتون بشید و خودتون باشید و حساسیت وضع او رو فراموش. این شماره یک. دو، شما تو این سن که اگه شما نکنم 7 ساله فرمودید، کاری که شما خواهید کرد با این بچه این هست که دوستشید. یعنی شما نه درباره این که به گذشته و بدیاتون برید یا چیزایی که در سن و سال اون نیست، ولی دوستشید. یعنی اوست که حرف میزنه، شمایید که سوال میکنید، شمایید که اصلا حرف نمیزنید. یعنی فقط میذارید که او خودش رو حس کنه، احساس کنه، ابراز کنه و اونجایی که خوب و جالب یا حتی متوسطه رو تاییدش میکنید و تشویقش میکنید. اگه یه چیزی هم غلط و اشتباهی با قید احتیاط که پسرم مثلا اینو گفتی قربونت برم، منم مثلا شاید خیلی هم اینجوری فکر میکنم، ولی مثلا این شاید هم اینجوری نباشه، حالا تو یه ذره فکر کن بعد با هم راجعش صحبت کن. یعنی هشدارا رو بهش میدی، بنابراین باش با منت حرف بزن. بعد از اون از احساسات خودتون که همکنون دارید، چقدر الان دلم بستنی میخواد، چقدر دلم میخواست الان میشستم یه فیلم سینمایی مثلا ای او دوست داری، یا حتی خودتون، نه که به دروغ، جنگی، حالا جنگ جهانی دوم بخواستم ببین، یا دلم میخواست الان میرفتم دزیلند، حیف که خیلی دوره. یعنی احساستون رو، حالتون رو که انسان هستید، این جهانی هستید، این زمانی هستید رو براش مشخص بود. بعد از اون بدنی باش درگیر میشید. یعنی این بچه ایست که میتونه بیاد کنار شما دراز بکشه، وقتی که اومد بیا بغلم، سرشو بذاره روی، فرض کنید، بازوی شما، چون پسر دیگه، اشکالی نداره. حتی اگر برخی از قرقب من خواهم اینجا بخواب، بخواب، یعنی اگر تنهایید، همسرتون مثلا نیست یا دوی شرایطی هست، یا کشتی با هم بگیر، یا ملق بازی، یا هر چیز دیگری، یا ببریتش توی استخر، تو منو بکش، من تو رو میکشم، تو بیا رو پشت من، من بریم. یعنی بگذارید بدن او به بدن شما بخوره و احساسی که داره از نظر فیزیکی با شما یکی بشه. فقط وقتی که کار بد غلط خطرناک میکنه، اونم با قید احتیاط باش در میون میذارید، نه کار اشتباه، نه کار کوچیک بد، نه کار کوچیکی شما دوست ندارید، نه کاری که ما ایرانی ها دوست داریم، مثلا مهم نیست. یعنی یه مقدار زیادی بهش آزادی عمل میدید، برای که او به هر حال درست و غلط ها رو میدونه، اونم تازه با قید احتیاط و یا تا زمانی که به حریم حقوقی کسی تجاوز نمیکنه. بعد از اون تو زمینهای مختلفی که دوست داره، مثلا دوست داره بسکتبال رو، ببینید چقدر میتونید ببریدش و یادش بدید، بهترین توپ رو، بهترین لباس رو، بهترین یونیفرم رو براش بخرید، توی لیگ‌های مختلف برید. اگه دیدید از بقیه بچه ها کمی عقبه یا خجالتیه، کوچ براش بگیرید، یه کوچ بسکتبال 10 ساعت میدید، یه پولی دادید، ولی او بتونه بازیکن بهتری باشه که وقتی بره اونجا بتونه به عنوان بازیکن خوب اون جمع شناخته بشه، نه بازیکنی که دوستش ندارن بعد اون پایین روی نیمکت بشینه. یعنی درگیر فعالیت ها، اگر میبینید تو اون فعالیت های زرران مسئله داره، فعالیت هایی که مقدار فردیه یا حداقل دو نفریه، مثل پینگ پونگ یا تنیس رو باش بازی کنید یا یادش بدید، یعنی اونجایی که بیشتر میتونه خودش باشه تا اینکه بتونه با درگیری بازی های جمعی بشه، با خودتون این ور اون ور ببریدش. تا مثلا فرض کنید که برید توی مال دست هم دیگر بگیرید یا کنار هم راه برید، نظرتون راجع به چیزهای مختلف، مثلا این لباس، مثلا کی این فکر میکنی بخره، چون من برخی از وقت این فروشگاه که میرم حیرون میرم، مثلا ممکنه کسی این لباس رو با این شکل یا با این رنگ بخره، ولی به نظر میرسه تازه اینقدر جلو گوشتن که معلومه فروش هم بهتره. یعنی تفاوت ها رو بهش نشون بدید، بهش نشون بدید که من اینجا کنار تو هم، ما با همین، ما یه شریکیم، ما یه پارتنریم. من سوالی از شما کرد، اول از خودش بپرسید مثلا تو چی فکر می‌کنی، مثلا بگی بابا ایران بهتره یا آمریکا، مثلا شما میگی مثلا تو چی فکر می‌کنی، بعد مثلا تو راجع به ایران چی میدونی، راجع به امریکا چی فکر، اصلا مهم نیست جواب، مهم بحثه. یعنی اگر آخر کار اصلا شما هیچ چی بهش نگفته باشید ولی شما دو ساعت راجع به ایران امریکا صحبت کرده باشید، شما دوتا به هم گره خوردید، گره خوردید، بحث راجع به ایران امریکا بوده، هیچ چی هم نبوده، یا راجع مثلا تفاوت مرد یا چرا دخترها اینجوریه، تو چی فکر می‌کنی دخترم، جواب بهش ندید، هیچ وقت به سوالش جواب ندید، سوال او رو با 10 تا سوال با اشتیاقی که می‌خواید نظرش رو نظرش بپرسید، تو فکر کنه که باید حس کنه، باید احساس کنه، باید ابراز کنه، باید با کسی حرف بزنه، راحت تو حرف زدنش به هر زبونی که می‌خواد، مقیدش نکنید، تصحیحش نکنید، یه لغت فارسی گفت غلط تصحیحش نکنید، بذارید یه جایی تو فرصت مناسب درست و تلفظش رو بهش بگید، به یه زبان دیگه خاص انگلیسی خاص حرف بزنید، حرف بزنید، شما میتونید جوابشو فارسی بدید، جوابشو انگلیسی بدید. شما درست پس این که مهمون که شما دارید، فقط مهمون رو وقتی جلوشو میگیرید که راضی حدی میگذره، و الا اگر بگران چای میخوام براش درست کنید، بگه میتونم شیرینی بشم، خواهش میکنم چه خیلی ممنون، بگه میخوام روز صندلی بشم حتما، بگه من میخوام بگم برادرم بیاد اینجا، خواهش میکنم نمیدونستم ببخشید من نگفتم برادرتون بیاری، لطفا حتما بیاری، میخواد من برم بیارمش. شما چه میکنید با یه مهمونی که رو دروسی دارید یا محترمه یا میخواید آداب مهمان نوازی رو بکنید، همه چیزا به میل او انجام میدید، ولی وارد حریم بد و غلط که نمیشی. اگه به شما گفت بیا شیشه همسر رو بشکنیم که میگید بیا بریم. پس دلم میخواد او رو به عنوان یه مهمون بدونید. امیدوارم باز اذیت نشید، ولی من چون اذیتتون کردم میگم. من غالب اوقات تو زندگی زناشویی خیلی از اوقات میگم زن و شوهر اصلا نمیشه ول کرد. یا الان در مورد شما یه مقداری، نه اینکه بگم چنون هستی، میگفتم به خانم آقا جلو هم میگفتم، گفتم آقای محترم ببین قربونت، دکتر خانم شما من زنگ زدم که زن شما یه بیماری داره 6 ماه دیگه میمیره، ولی بهتره هیچ کس ندونه، و اگر خودش بدونه خود اون خطر داره زودتر بکشتش. میشه از شما خواهش کنم وقتی میدونی همسر چشمای دیگه میمیره، نهایت محبت و مهربونی رو به طریقی که درسته نسبت به او انجام بدی؟ بعد رو میکردم به خانم میگفتم که دکتر شوهرت به من زنگ زده، گفته این مرد 6 ماه دیگه میمیره و بهتر هیچی ندونه. میشه از شما خواهش کنم که چون این 6 ماه دیگه میره باش خوب و مهربون رفتار کنید و شرایط براهم کنید که این 6 ماه آخر عمرش خوب باشه؟ به نظر خنده‌دار میاد، ولی باورم کنید ده ها زن و شوهر گفتن با همین نیت و فکر حتی دست هم دیگر گرفتیم و یه دفعه دیدیم چقدر راحت میشه خوب و مهربون بود و هیچ دلیلی برای جنگیدن نداریم. نگاه ها باید عوض بشه. شما هم اصلا دست از بازی های کودکی و مسائل خودتون بردارید. یعنی به خودتون بگید، گفتم درست پس اینکه هر وقت باید عصبانی شید یه پلیس اونجاست من دستبند میزنه برای زندان، میخوام این کارو بکنم جلو بچه‌ام بذار بکنم. روزی که او کارایی میکنه مثلا پس کنین دو تا بستنی میخوره، میگه یکی دیگه هم میخوام، بهش بخرید، نه آدم که 3 تا بستنی چرا میخوره؟ مثلا آدمی که بستنیش تعداد داشته باشه یکی یا دوتا باشه نداری، مثلا معنی نداره این حرفا، میتونه مناسب و نامناسب باشه ولی الان بحث اونا نیست. ما آدمی که میخوایم بکشیمش میگیم آخرین درخواست رو انجام میدیم، اگه گفت 10 تا پیتزا میخوام بخورم، پیتزا میخوام اینجوری باشه، براش میخرم میرازن جلوش. علتی که اینو میخوام بگم، روزی که شما کوشش بکنید برید جای او بشینید و آنچه که او دوست داره و درست میدونه، در حالی که شما مخالف اصول اخلاقی یا گذشتن از یه حد و مرزی نیست، براش انجام بدید، بعد از مدت 6 ماه شما میبینید پسر شما مثل گل شکفته میشه، شکفته میشه. ولی اگر شما نشستید بالای سرش هی میخواد بهش بگید درست چیه، غلط چیه، خوب چیه، بد چیه، معلوم است پدرش میاری. تازه وقتی نظرتون درست باشه، وقتی تازه نظرتون درست باشه. به همین که توی جامعه مثل امریکا محیط آموزشی متأسفانه به خاطر بچه‌های مقدار دوسار آسیب میشه، ولی معلم‌ها معمولاً هدفشون تشویقه، اینه که کار میکنه. این دست زدن و تشویق کردن و تایید کردن و حرمت گذاشتن و ارزش قائل بودن و ایناست که آدمو پیش میبره. تا اینکه ما از یه فرهنگی میاییم که فرضمون بر این بوده که ما تنها راه خوب کردن آدما یا درست شدن آدما این است که مانع کار بدشون بشیم و بهشون ایراد بگیریم. گفتم تو محیط آموزشی شما اگر 400 تا کلمه می نوشتی 3 تاش غلط بود، نمی گفتن 397 تا درست، می گفتن 3 تا غلط. فاجعه اینجاست، فاجعه اینجاست. یعنی و به همین جد است که اصلا بگذارید مسائل تا جدی نیستن، موضوعی مهم و اساسی و حیاتی و اخلاقی نیستن یا تجاوز به حریم حقوق دیگران نیست، باش راحت باشید، دوستش باشید، کنارش باشید. یادتون باشه شما قاعده 21 رو باید رعایت کنید. قاعده 21 یعنی 20 جمله اون یه جمله شما. و همیشه بچه ها بعد از این مدتی به حرف میان، تمام بچه هایی که کرولار شدن به حرف میان، و مهمش هم این است که با میل او و صحبت های او باشه. اصلا مهم نیست اون چی میگه، بچه ها مهم اینه که خودشون رو بیرون بریزن تا بدونن کی هستن. ما مغزی نداریم که کتاب باشه از روش بخونیم، ما تیپ ریکوردر نداریم که بزنیم بخونه، ما تایپ رایتری داریم که باید تایپ کنیم باورها و عقایدمون رو. پس وقتی به ما فرصت بدن باورامون رو تایپ میکنیم، میاد بیرون میخونیم، میبینیم اصلا چه باوری داریم. من بارها عرض کردم الان سر این کلاس من از یکی از دوستان خواهش کردم بیاد اینجا 10 دقیقه راجبه امریکا نظر بده، حرفایی میزنه که خودش وقتی فکر میکنیم که فکر نمیکنم اینجوری فکر کنم، اینجوری حس کنم، اینجوری احساس کنم، یا حداقل اینجوری بیانش کنم. ما
من تقریبا میشه گفتش که یه مقدار زیادی از صحبت هایی که شما فرمشته شما رو انجام دادم باش و هنوزم انجام میدم. خب با توجه به این که خب از این به بعد به قول شما سعی یعنی میکنم این کار پلیس پیش خودم همیشه میبینم، ولی همیشه باش بودم، همیشه باش بازی کردم، کشتی گرفتم، جدو کار کردیم، همه کار میکنیم با هم دیگه، دو شخص همه کار، یعنی خیلی به هم الان خیلی بهتر شده، یعنی به اون شدتی که الان شاید شما فرض بکنید نیستش، ولی خیلی بهتر شده. بازی های مثلا تو مدرسه میرم میبینم نگاهش میکنم که براحتی با بچه ها بازی میکنه، براحتی با اونا حرف میزنه، یا توی فعالیت های فرامدرسه ای که میبرمش براحتی با بچه ها میتونه دوست بشه، یعنی مشکلی نه. فقط یه بار بردمش برای کلاس تنیس ثبت نام کردم که گفت من تنیس نمیرم، که مادرش گفت نه باید بری، من گفتم نه اگه دوست نداره نره. بعد که تو ماشین اومدم باش صحبت کردم گفتم راستی چه تنیس دوست نداری چی شد؟ گفت اول نمیگفت، بعد یکی دو باری که مثلا من گفتم خب بگو ازم راحت باش مشکلی نیست، من که تو نمیگم به زور ببرم اینا، گفت آخه تنیس مال دختر است من دوست ندارم. گفتم خب باش نداره نه،
در حالی که نیست، ولی بسیار مهمه. به همین جهت است که شما تنها کاری که میکردی باید مسابقه تنیس مردا رو نشون میدادی برای جایی که مردا بازی میکنن، و دقیقاً همینه. یعنی ببینید ما تا ندونیم در ذهن بچه‌ها چه میگذره نمیتونیم کمکشون کنیم. به هر حال این کارو بکنید. به هر حال احتیاج نیست شما بگید چه کردید، مطمئن هستم که از این بهتر خواهید کرد. من باید به دوستان دیگه برسم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما، مرسی
دوست کردین. سلام علیکم. رادیران بفرمایید. الو سلام،
جوابی که من یه سوال داشتم در مورد خواهرم که 26 سالشه.
ببخشید یه ذره ما مشکل صدای شما داریم، از روی مثلا اسپیکر چیزیه، چون یه ذره صدا شفاف نیست. اگه میتونید به کاری براش بکنید لطفاً این کارو بکنید، ممنونم.
الان بهتر شده ایشون؟
شاید. بفرمایید جان.
آقای چوریشون رشته کامپیوتر تموم کرده و الان داره تصمیم میگیره که بدون واسه مستر چی میخواد بخونه. بعد من خب متاسفانه خارج از ایران بودم و بعد از اینکه ایشون فارغ التحصیل شد و اینها من داشتم صحبت میکردم در مورد یکی از مسائلی که تکنیکال این رشته بود و متوجه شدم که تقریبا نباید چه شاید مثلا به اندازه یه دانشجوی مثلا ترم دوی این رشته هم شاید واقعا میگم دانش نداشت. برام خیلی عجیب بود چون آدم باهوشی هست، یعنی من میدونم، ولی نمیدونم که چرا اینقدر واقعا معروف بد عمل کرده بود. برام جالب بود که بدونم اینا. بعدش که یه مقدار صحبت کردم، من از خانواده پرسیدم که در واقع داره چی کار میکنه، فهمیدم که و از دوستایی که توی دانشگاه داشت من باشون صحبت میکردم، از صحبت اونها برداشت کردم که میگفتن که خیلی استرس داره و قبل از امتحانا مثلا نمیدونم شب خوابش نمیبره، یا اینکه مثلا به خواهرم زنگ میزد همیشه گریه میکرد که اگه حالا امتحان مثلا من پاس نکنم چه میشه و کی میفهمه و چقدر بد میشه. میخواستم بدم که دکتر من چی کار میتونم بکنم، میدونم که من خودم کاری نمیتونم بکنم، ولی در واقع چه قدمی رو بهتره که برداره برای اینکه یه مقدار در واقع بتونه راحت تر.
آخه من نمیدونم چشه، من میدونه که چون همیشه عرض کردم خدمتتون، مشخصا گفتی جراجب خواهرم، من بارها عرض کردم وقتی دوستان راجب یکی دیگه حرف میزنن واقعا ما هیچ وقت به ایجا نمیرسیم. من رفتم خواهر شما چشه، خواهر شما میتونه مسئله اصلی و اساسیش انگزایتی و استرابش و این استراب و انگزایتیش دلایل خاصی داره. یه جمله گفتید مثلا کی میفهمه، بنابراین ایشون یه وحشت اجتماعی داره، یه مسئله براش مطرح است به اسم آبروش و فکر میکنه که اگر مثلا درسش خوب نباشه یا لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا نگرفته باشه چنین چنان میشه. بنابراین اصلا مسئله هیچ ارتباطی به درس و رشته نداره، مسئله اصلی و اساسی شما خواهری دارید نگران تا مرزی که میتونه بیمار باشه و احتیاج حتی به دارو داشته باشه. ای بس وقت ای درس بخونه با درسشو قطع کرد، برای که اون از پادرش میاد. دومی مسئله‌ای که وجود داره این هست که شما یه خواهری دارید که به خاطر همین استراب و این انتظاری که از خودش داره ای بس تا دست به کارهای عجیب و غریب میزنه برای قبول شدن. میتونه تقلب کنه، میتونه رشوه بده، میتونه هزار کار بکنه، نمیخوام وارد بحثش بشم، فقط به خاطر اون و یه توهم و تصوری که تو این زمینه داره یا انتظاری که داره. یا اینکه میفرمایید مثلا بلد نیست، به دو دلیل میتونه باشه. یکی اینکه واقعا یاد نگرفته و یاد گرفته آنچنان در شرایط نامناسبی بوده که به درستی ضبط نشده که الان بتونه پخش بشه، و یا دوم یه کسی است که هر وقت زیر سوال بره آنچنان به هم میریزه که ای بسا جوابی رو هم که بلده یادش نیست. یعنی احتیاج به یه ارزیابی داره. موضوع درس نیست، موضوع ویژگی شخصیته، یعنی اون مسئله است. یعنی اگر شما خوب فوتبال بازی نکردید وقتی فهمیدین پاتون شکسته، مطلب روشن، هیچ ارتباطی خوب بازی نکردنتون نیست، پای شکسته داشتید و اونی که باید بهش رسید. نتیجتاً یه ارزیابی احتیاجه. به همین دلیل که من همیشه به دوستان گفتم لطفاً بگید خودشون بیان روی خط، چون روی خودشون که اگر خواهر شما این حرف زد من بعد از 3 دقیقه میتونستم بفهمم ریشه یا موضوع اصلی کدام، الان نمیدونم. یکی اینه، دومی که نه، آدمایی هستن که اصولا اهل درس نیستن، مرتب نیستن، منظم نیستن، آدمایی هستن که رنج نمیخوان بکشن، دنبال شادی و بازی هن. این ماجرای مدرک گرفتنم ببخشید سیاه بازیه، حتی اصلا یه جایی رفته یه کسای دیگه به جاش امتحان دادن، با استادش روس شده نمره گرفته، من نمیدونم. یعنی اونا یه چیزایی است که میتونه باشه، علاقه به این کار نداره، به دنبال ازدواج، پس اصلا نمیخواد درس بخونه، یا درست برعکس میخواد درس بخونه توانشو نداره برای که ازدواج نکنه، در ایران درس میخونه برای که دلش میخواد بیاد امریکا پس اونجا بازی در آورده، این رشته رو انتخاب کرده برای که نمیخواد بعدن کار بکنه ولی میتونست بره یه رشته دیگه. اینقدر مسائل پیچیده اونجاست که معلومه چه خبره. حالا ما به پیام ها رسیم، اگر با لطف این روی خط باشید من در خدمت هستم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه پزشکان، طبق قانون های تک اکت سال 2009 همه مطب‌ها و ادارات پزشکی در سراسر آمریکا میباید کلیه اسناد کاغذی خود را با استفاده از سافت‌ورهای جدید اجباراً به اسناد الکترونیکی تبدیل کنند. این تبدیل بین 40 تا 60 هزار دلار هزینه در بر خواهد داشت. شرکت EHR Software به خاطر دریافت گرانت از دولت آمریکا قادر است این سافت‌ور پزشکی را با استاندارد مورد نظر و مطابق با ویژگی‌ها و خواسته ادارات کاستماایز و نصب کرده و از این بابت هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. این خدمات رایگان با استقبال پزشکان از سراسر آمریکا روبرو خواهد شد. لذا اگر زودتر با شرکت EHR تماس بگیرید، نام شما در اولویت قرار خواهد گرفت. علاوه بر نصب رایگان، کلی خدمات و سرویس نیز تا 5 سال رایگان خواهد بود. با شرکت EHR تماس بگیرید تا نمونه ای از این سافتور استثنایی را برای شما به رایگان ایمیل کنند. تلفن تماس با EHR 877-681-9931
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رؤوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، بازسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر تورج رؤوف صورت می‌گیرد. دکتر تورج رؤوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد، جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می‌باشد. در این مرکز تزریق رادیوس جوودرم رستلین پرلین بی اسپورت و بوتاکس برای از بین بردن خطوط و زیباسازی گونه و لب‌های شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و ویژه انجام می‌شود. در مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف جهت انجام تحقیقات جدید در مورد بیماری‌های اگنتیک کراتوسیس و قارچ ناخن داوطلب می‌پذیرد. در صورت واجد شرایط بودن، آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت می‌شود. دانستن زبان انگلیسی الزامی است. تلفن 818-788-5060
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
دکتر داریوش عدلی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، کاپی رایت، ترید مارک اند پاتنت.
همین شنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر با دکتر عدلی 213-223-2366.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای شب میگم خدمتتون چند تا چیز هست که به نظر من خیلی توی کاری که ایشون میکنه به نظر من هایلایته، مثل اینکه برنامه‌ریزیش فوق‌العاده بده. یعنی من به ندرت که مثلا به این بدی برنامه‌ریزی بکنه، خیلی براش سخته که حتی مثلا بعضی وقتا به من بگه مثلا من چیزی رو نمی‌دونم، مثلا مثلا میگم مثلا توی خونه مثلا سرچ بکنه روی کامپیوتر. همیشه کارهایی رو در واقع شروع می‌کنه به انجام دادنش که خیلی از سطح تواناییش پایین‌تره. یعنی دوست داره که یه کاری بکنه که راحت باشه همیشه. و اخیراً متأسفانه فهمیدم که یه مقدار اضافه وزن پیدا کرده، برنامه خوابش خیلی بده، شبا بیرون روزا میخوابه و یه مقدارم از خیلی زیاد نه کم دچار ریزش مو شده.
خواهر شما افسردگی و اضطراب داره و مریضه، به همجرد که عرض میکنم قربونتون، خودش باید حرف بزنه. این چیزهایی که شما میگید نشانی
من میدونم خب. که ناراحت کننده است که من دارم میگم و
ناراحت کننده نیست عزیزم، به جایی نمیرسیم عزیز.
متوجه هستم من ازشون خواستم که نه که خیلی مستقیم، خواستم اینم که فقط نظرش اگه بخواد بهش صحبت بکنه. دیدم که اصلا یعنی نمیشه بهش گفت، یعنی من واقعا من تقریبا مطمئنم که خودش این کارو نخواهد کرد. من گفتم که فقط
مریض‌تر پس از اون که من فکر کردم. من از در زون زندگیم رنج ببرم، نتونم راه برم، یکی من بگه برو دکتر نمیتونی راه بری، لازم نشه بگفت معلومه مریض‌تر عزیز.
بس حالا که سر خودشو گرم میکنه با چیزایی که دور برش،
اصلا فرقی نمیکنه که چه میکنه عزیز. شما دارید باز همون کاری میکنید که او داره یه جوری میکنه. شما باز دنبال
میگم که چرا چی میکنه. میخوام یعنی امیدوارم بود که مشخص‌تر بشه که چرا در واقع
ایشون مضطربن، افسردن، ارتباطشون رو با واقعیت از دست دادن، یه دنیای خیالی دارن، فکر کردن جهان یه جای دروغ و فریبی است که باید تظاهر کرد به یه چیزی که نیستن. و همون سبب افسردگی اضطراب چه ریشه افسردگی اضطراب چی عزیز؟ دو تا چیز: عدم توجه به واقعیت، نپذیرفتن مسئولیت. و خب شما مشکل اونجاست، ایشونن که باید بدونن واقعیات رو. بنابراین ببینید راهی که میشه پیدا کرد که بره کمک بگیره. و الا این وضعیت میتونه مشکل آفرین باشه تا اینکه شما بحثتون درس باشه یا بخواید شما نظری داشته باشید. خواهر بر اساس آنچه که شما من میگید گرفتار است حتما و شاید بیمار. شما من بگید بیمار قلبی رو باید چه کرد؟ من که نمیدونم قلب. شما من بگید برخی از بیماری هستن ما نمیدونیم داریم یا نداریم. باید آزمون کرد. یعنی بنابراین به جای اینکه شما کوشش کنید سر در بیارید که چشه که فرقی نمیکنه، بپذیرید که او احتیاج به کمک حرفه‌ای برای تشخیص داره و بدون تشخیص هیچ درمانی معنایی نداره. شما باید من بگید خونه کی میخواید برید تا آدرس بتونه. شما بگید من میخوام خونه یه دوستی برم، کیم نمیدونم، گفتنم مهمونیه نمیدونم، چه میشه کرد؟ یعنی بپذیرید این را عزیز. به همین جد است که تعجب نکنید، امیدوارم اذیت نشید، شما هم میخواید مسئله رو به گونه‌ای حل کنید که به واقعیت ارتباط نداره و مسئولیتی دارید انتخاب میکنید بیش از حد. و اگر تو خانواده شما این وضعیت باشه، یک کسی خواهر شما رو از واقعیت انداخته و از مسئولیت دور کرده. چرا؟ برای که کاراشو براش انجام داده و او تصمیم گرفته که وانمود کنه چه هست و چه نیست، در حالی که کمک میخواد. این خواهری که برای من توصیف کنید، مسئلهش نه درسه، نه سوادشه، نه قبل از امتحانه، نه بعد از امتحان. بعدم باید نگاه کنید به سابقه خانوادگی. معمولا تو خانواده این چنین افسردگی و استراب و وسواس و گرفتاری های دیگر بوده و هست. اونا هم کمک میکنه به تشخیص. و بعد روزی که شما تو زندگیتون دو دلی دارید که این آدمی که سرش به اینجا خورده شاید خون ریزی مغزی داشته باشه، کارم نمیره از دکتر بپرسه شما چی فکر میکنید، میبره بیمارستان میخوابونه یا مواظب بشه که اگر خون ریزی مغزی هست نکشتش. اصلا جایش حدس و گمان نیست و با حدس و گمان و احتمال کار نکنید. اینجا قصه واقعیته، قصه حتی دقته. بر اساس آنچه شما به من میفرمایید، من 99% اگر حرفای شما رو همینجوری بپذیرم، خواهر شما نه تنها احتیاج به روان درمانی داره، به دارو درمانی داره، بدون دوا و بدون دکتر ایشون خوب نخواهد. و اون چیزیست که باید ببینید چگونه میتونید ببریدش. و هرچی هم به من بگید مشکل تره، دقیقا نشون دهنده این که ایشون بیمار تره. و اگر به یه جایی برسید که من بگید غیر ممکنه، به شما میگم شما وارد یه مرحله بیمار کامل روانی شدید که خطر حتی مرگ داره. برای موضوع جدی بگیرید و چون جدی هست با احتمال و حدس و گمان حرکت نکنید. شرایطی فراهم کنید که کسی خواهر رو ببینه. حتی شما میتونید یه روانشناسی رو، روانپزشکی رو به عنوان مهمون به خانه دوستتون دعوت کنید که خواهر رو ارزیابی کنه، به بهانه یه خانمی باشه کنارش بشینه، صحبت کنه درباره خودش، مثلا زندگیش، بچه‌هاش، ببینه این دختر چشه. هنوز راههایی وجود داره. وقتی که من و شما بخوایم تشخیص درست بدیم، بدون تشخیص هم شما راه به جایی نمیبرید.
خیلی متشکرم.
تمام کنم.
شما توصیه‌تون اینه که فهمید روانشناس خانم باشه؟
نه، من حرفم این نبود. مرزم نه. ببینید عزیز، شما دارید به من این پیام میدید که خواهر من قبول نمیکنه بره پلو کسی. من گفتم وقتی نمیده پلوی کسی چجور؟ آخه در ایران میشه مردی رو برد پلوی خانم نشون گفت راجع به زندگیت بهش بگو، ازش چیزایی بکش ببین چشه؟ خب معلومه یه خانم باید باشه برای که بتونه راحت حرف بزنه و بهانه کنه بچه 7 سالشو یا 14 سالشو از اون طریق شروع کنه ببین خواهر شما چه واکنشی نشون میده. برای که شما بیارید یه آقا یا خانمی رو کنار من 10 دقیقه بنشونید بذارید من راجع به زندگیم بگم، از حرفایی که با اون میذارم به شما میشه تشخیصی داد، حداقل قدم اولو برداشت. بنابراین راه پیدا کنید که او بتونه مورد ارزیابی قرار بگیره و امیدوارم که تو این زمینه موفق بشید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر نمی‌دونم وقت زیاد باشه نه، ولی من فکر می‌کنم به این وقایع اخیر که اتفاق افتاد این جنبش، آیا با توجه به اینکه شما دکترای جامعه شناسی دارید آقای دکتر، این جامعه ما فرق میکنه با جوامع دیگه که آنچنان با سرعت رفت زیر اون سرکوب با شعارهایی به اون بزرگی رو داد درگیر شد و یک دفعه یه جایی ایستاد و هیچ حرکتی نکرد؟ من اینو در کشورهای دیگه در جوامع دیگه ندیدم.
نه نه صبر کنید، نه صبر. آخه گزارشتون درست نیست.
درست نیست.
نه نه، شما من میخواید بفرمایید یه جنبش رفتار جنبی خودجوش در حقیقت خیلی تند و تیز بود، کاملا این که خاموش شد و از اصلا چنین نیست. یعنی تمام آدمایی که یه روز کار میکنن شب میرن میخوابن. جنبش های رفتار جمعی اصلا خطر بسا حرکت یک دست یک نواخ ندن، اگر باشه اصلا جنبش رفتار جمعی کلکتیو بیهیویر نیستن. اونا اصلا جنبش های ضربتی و مرحله ای یعنی جنبش های پله ای یعنی جنبش های خطی نیستن. یعنی میره یه پله بالا میسته بعد میجهه و به همین جهت است که ابدا اون وضعیت خاموش نشده. اون فقط یه پروسه ای داره که باید انجام بشه. درست گفتم مثل شمایی که 20 ساعت کار کردید، حالا با 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت حداقل بخوابید تا مرتبه فردا صبح کارتون رو شروع کنید. بنابراین اون قسمتی که میفرمایید جنبشی بود بسیار عظیم فراگیر و با سطح مطالبات فراوان و به همین جهت بود که همه افراد رو درگیر کرد و این جنبش رو، اگر حالا نامش رو که بنده باش موضوع و مسئله بسیار جدی دارم نامش رو جنبش سبز بگذارید، به راحتی من میتونم توش 8 گروه رو ببینم، یعنی از سنتگرا تا سر این جنبش. و این سر جنبشی که همکنون حتی داره با یک کمی نزدیک خودش فاصلهش رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی جنبش مردم ایران دو تا هدف اصلی و اساسی از نظر بسیاری داره که در داخل و خارج به راحتی میتونید تشخیص بدید. و اون دو هدف اصلی و اساسی، یکی جدایی دین از حکومت و یکی اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی. یعنی این دو تاست، یعنی این دو تاست که مسئله اصلی و اساسی است. این دو تاست که آینده جهانه. این دو تاست که همه جهان و جهانیان اگر قرار باشه بر روی کره زمین انسان وجود داشته باشه به اینجا میرسن. یعنی اگه شما به من بگید 50 سال دیگه در هیچ جای دنیا شما دین و حکومت رو با هم یکی میبینید، 100% اشتباه میکنید. و اگر شما من بگید تا 50 سال دیگه هیچ جای دنیا اعلامیه جهانی حقوق بشر که در نوع خودش بی‌نظیر، اصلا سندی به این عظمت و عمق اصلا وجود نداره در جهان، تو این 3 صفحه در جهان اصل و اساس روابط انسانی است، من اصلا حاضر نیستم قبول کنم. یعنی همه گونه میشه اینو فهمید. پس ما جنبش سبزی داریم که در اون بالاش آدمایی هستن که با این دوتا حرکت میکنن و در اون مسیر حرکت کنن. درست ته این جنبش یه مقدار بازیگر پیدا شدن و یه عده‌ای ساده دل که آمدن موضوع رو بردن سراغ دو چیز دیگه، یکی دموکراسی، یکی آزادی. و بعد هر جا که لازم شد تعریف دموکراسی و آزادیشون یه تعریفی است که نه اصلا دموکراتیکه و نه اصلا با مفهوم آزادی ارتباط داره. و به همین جاست که امروز بسیاری از فریبکاران وقتی باشون صحبت میکنید که شما برای ایران الان و ایران فردا چه میخواید، به جای اینکه بگن جدایی دین از حکومت میخواییم و اعلام جهانی باشه، میگن دموکراسی برای ایران میخواییم، آزادی برای ایران میخواییم. و اینا وحشتناک خطرناکن. اگر کسان ساده و یا عادی نیستن که به هر حال فکر میکنن آزادی و دموکراسی هم وزن اون دوتا است، اصلا نیست. شما اون دوتا رو داشته باشید، آزادی و دموکراسی در وسعتش و عمقش وجود داره. اما شما نگاه کنید به تاریخ دموکراسی، شما نگاه کنید، من 1975 که کتابم رو نوشتم نشون دادم که در اتحاد جماهیر شوروی اون زمان بزرگترین ادعای اینا این بود که ما دموکراسی واقعی رو ما داریم و آزادی واقعی در اینجاست. اصلا شعار مارکس این بود که در این جنبش شما چی از دست میدید، مثلا کارگران، زنجیرهاتون رو. بنابراین مسئله آزادی با تعریفای خودش است. به همین جاست که امروز سردارداران رژیم ایران به راحتی میتونن بگن ایران آزادترین کشور جهانه و دموکراتترین کشور جهان. معناش این است که اجازه بدید، حکومتی که همکنون در ایران هست، حکومتی که در ایران هست، معتقدن این نماینده مردمه. نه تنها نماینده مردمه، نماینده خدای این مردمه. پس این از این دموکرات‌تر کجا پیدا می‌کنید؟ و مفهوم آزادی اونجاست که همین یک دو هفته اخیر مسئولین اول حرفشون رسن از اینجا آزادتر شما پیدا نمی‌کنید هیچ جایی. پس بنابراین با آزادی دموکراسی باید مواظب بود. آزادی دموکراسی مسئله است. نتیجتاً سر اون جنبش اینجاست. اما وقتی شما می‌رسید وارد قسمت‌های دیگه جنبش که از سنت‌گرایان و بنیادگرایان و اصولگرایان و ملی مذهبی ها و محافظه‌کاران و اصلاح طلبان و میان بدوها تشکیل میشن، اونا همچنان ارتباطشون با مسئله جمهوری اسلامی مشخص است و بنابراین با این 4 تا موضوع یا با اون دوتای اولیه کاری ندارن. اون دوتای دومی رو به میل خودشون تعریف و توصیف میکنن و گرفتاری اینجاست. ولی این تغییرات به زودی برای همه آشکار خواهد شد، برای که اینا ماجرای طلوع خورشید هست که ذهن انسانی است و بدن نور میاندازه. میفرمودید.
من سوالاتم بسیار جا نمیگیره، ولی سوال کلی رو میکنم راجع به این که آیا ما جامعه منقدر ناشنا هست که هنوز فکر میکنه حکومت های کشور غربی میان برای این کاری میکنن، تلاش میکنن. ما میبینیم اون حمله که به عراق شد.
نه نه سب کنید سب کنید نه سب کنید سب کنید سب کنید نه ببینید بحث های تاریخی نه نه عزیزم عزیزم سوالتون فهمیدم. سوال نه سب کنید نه مردم سب کنید عزیز. مردم جان دو تا نظر دارن. یکی این که کشورهای خارجی احتمالا تو همه چیزا مردمش و حکومتاش زر ظاهر و واقعا یه نظری دارن. دوم بر اساس منافعشون و شرایطشون تصمیم میگیرن. بنابراین بسیار مشخص است که شما اگر فکر میفرمایید که ژاپنی و چینی و امریکایی و انگلیسی و روسی میخوان به داد مردم ایران و ملت ایران برسن، حتما نه. دومی که ما تا به حال ما کی رفتیم به داد دیگران رسیدیم که حالا انتظار داریم اونا اصلا بعدم اجازه این کارو نداریم؟ مگر ما به ما اجازه میدن که الان در حکومت چین یا در روسیه ما من شما کاری بکنیم؟ اصلا من شما اصلا خبر نداریم که کاری بکنیم. بنابراین اونا هم ندارم.
نگاه از پایین، از قدرت بالا به پایین، نه از پایین به بالا. من فکر میکنم همین دو جا عراق افغانستان هم اونا چیزی که خودشون خواستن واقعا اجرا کردن و با همین حکومت های اسلامی رو با توجه به این همه کشت و جنگ آخر سر در دو طرف ما گذاشتن، یعنی منافع اینا ایجاد میکنن. اگر همین حکومت باشه و منافع اینا رو در بر بگیره هیچ کاری نخواهند کرد.
خب آخه اینا نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. آخه شما یه نظریاتی میدید که یه مقداری معلوم نیست اصلا موضوع این باشه. یعنی شما مثلا یه فرضی میگیرید، من نمیگم هست یا نیست، یه فرضی میگیرید که اتحاد جماهیر شوروی و چین و امریکا و انگلستان مثلا دلشون میخواد حکومت اسلامی در اونجا باشه. من نمیدونم.
من اصلا این فرض نمیگیرم آقای دکتر. اونا فقط منافع خودشون، هر چه که بر ما بگذره مهم نیست. اونا در نهایت ببینن که
نه آخه اینقدر تون نرید. نه 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 ببینید عزیز، باز تون نرید. نه تون نرید. شما یا به من میخواید بگید که هیچ کشوری هیچ وقت غیر از منفعتش به هیچ کسی برای کشوری هیچ کاری نکرد؟ آخه درست نیست عزیز. شما میخواید بگید که ما مردم ایران هیچ جایی اصلا فکر نکردیم که شاید یه عراقی رو، یه افغانی رو، یه هندی رو یه جایی کمک کنیم؟ آخه چرا نه؟ منافع ما
ممکنه ما نگاه بکنیم، ولی این حداقل تاریخ اخیر، عصر اخیر نشون میده که به هر صورت بردهداری جنگ ها به صورت دیگه شده. حالا آقای دکتر من از این بگذرم، ولی با توجه
نه 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 نگذرید، صبر کنید صبر کنید. نه ببینید
انقلابی که بیرون قبل از انقلاب بیرون دادید، پیش بینی انقلاب 57 کرده بودید. من خواهشم از شما اینه، با توجه به تخصص درایتی که شما دارید، آیا پیش بینی شما اینه که زمانی که برای رفتن این حکومت چقدره و به چه شکل میشه؟ میدونم که شما ممکنه به من
یک تا دو سال صبر کنید. نه عزیزم، نه آخه عزیز، آخه شما سوال کردی چرا برای من نه یک تا دو سال؟
بله
دیگه. از این هر کم میخواد منو آویزون کنه آویزون کنه. من هیچ وقت پروایی از بیان مطلب نداشتم، نظرمو میگم. بنابراین براش هم دلیل دارم. حتی دیروز صحبتی که داشتم بود توی سخنرانی هم هست، احتمالاً در به یه صورتی در میاد، شاید بتونم در اختیار دوستان بذارم. من برای یه نگاهی به مسئله اقتصاد ایران دارم، مسئله ایدئولوژی دارم، مسئله سیاسی دارم، زمینه فرهنگی دارم، اجتماعی دارم، حقوقی دارم و آموزشی دارم. اینا رو یه مقدار میشه تجزیه و تحلیل کرد. بنابراین به نظر من پروسه‌ای که شروع شده وارد یه مسیر دیگری شده و خواهد شد. حتی دیروزم عرض کردم 4-5 تا احتمال هست، ولی هر کدوم از اینها تقریبا پایانش مشخصه، برای که ما با یه بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژی روبرو هستیم که هیچکس ازش راه گریزی نداره. مسئله جدی‌تر از ایناست. بنابراین فقط چگونگی اتفاقی که یه مقداری میشه در موردش نظری داشت، ولی پایان تا حدود زیادی مشخص. حتی عرض اول منو که دیدی در خصوص آنچه که برای 50 سال آینده جهان میبینم، دنیا چاره‌ای جز این نداره مگر اینکه بخواد نابودی خودش رو ناظر باشه. و این قدرت‌هایی هم که میفرمایید که نقشی ندارند و عمل نکردند و نمیکنن، در کلیتش با شما موافقم، ولی همچنان میشه کارهایی کرد. به همجاست که دنیای امروز با دنیای 100 سال قبل و 2000 سال قبل متفاوته. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، فقط خواستم با توجه به این ببینید انقلاب 57
نه نرید منو نه صبر کنید. من الان پیام ها اومده. شما بس یه وقت دیگه بیاد، چون من یه دوست دیگه است که ساعت 3 روی خط بودم، ناچارم ایشونو بیارم برای که تعهد اخلاق. لطف کردید، ممنونتونم. شنگان ارجمند با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404.
Administered by law offices of Mark Rosenberg.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش ها و شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطعه‌های ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمودلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
California Contract License B553541.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کیستم من رو همین امشب پنجشنبه 22 جولای از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت. پاسخی علمی فلسفی و متناسب یا مرتبط با باورهای مذهبی به این سوال کیستم من. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو چهارشنبه 28 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی برگزار خواهم کرد. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر هست، 8 هفته ادامه داره. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100 و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از سیاتل واشنگتن به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. احتمالاً امروز و فردا در این باره صحبت خواهم کرد، زیرا فقط شاید 20 کابین باقی مونده از 1500 کابینی که بوده و ظرف یکی دو روز آینده حتماً سولد اوت خواهند بود. با شنونده گرامی که از ساعت 3 روی خط بودن و نفر پنجم ما بودن گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. من متاسفم شما نفر پنجم ما بودید، خط پنجم ما، و الان نوبتتون. بفرمایید، در خدمتتونم.
آقای سو، من یک سال اومدم آمریکا، دانشجوی پی اچ دی هستم اینجا و از روز اولم که اومدم آمریکا برنامه من این بود که اگه کسی مناسبی پیدا کنم ازدواج کنم.
ببخشید چند سالتونه؟
من الان 27 سالم.
چه رشته‌ای هستید دانشجوی؟
رشته مهندسی برق هستم.
بسیار خوب. یک کمی باید خواهش کنم بلندتر صحبت کنید در خدمتم. جان، خب؟
بعد من توی وقتی که اینجا شروع کردم با بچه‌های ایرانی آشنا شدم. ما توی جامعه زندگی، یعنی شهری زندگی می‌کنیم که کلاً 60,000 نفر جمعیت داره و حدوداً 150 نفر هم دانشجوی ایرانی داریم. و بعد من خودم هم یه خورده آدم مذهبی هستم، البته آدم سنتی نیستم، یعنی پلورالیستم به نظر خودم. و به دیگرانی که مذاهب دیگه‌ای دارن اینجوری نگاه نمی‌کنم که بدتر از من هستن، فقط فکر می‌کنم که اینا متفاوتن. و حتی همخونه من خودش مسیحی هست و هیچ مشکلی هم نیست، یک سال با هم نداشتیم، یک سال دیگه هم هست که قرار با هم زندگی کنیم. به هر حال من توی با بچه‌هایی که صحبت می‌کردم دو سه نفر بود که توجه منو به خودشون جلب کردن، یعنی احساس کردم که اینا به درد من می‌خورن با اون حداقلی که من توی ذهنم بوده همخونی داشتم. و بالاخره یکی از اونها یه خورده حالا من احساس می‌کردم که چراغ سبزم به ما نشون میده و بعد از دو سه ماه من به ایشون ایمیل زدم و گفتم که امکان داشته شما با هم آشنا بشیم.
ایشون ایرانی هستن دیگه؟
بله بله.
و دانشجو میفرمایید.
اولش هم ایشون ایمیلای منو گفتن که من باید یه حضوری صحبت کنم و ولی خلاصه بعد از دو سه تا ایمیل گفتن که نه، از اول جواب من منفی بوده و اصلا به من ایمیل ندادن. و حتی من فکر کنم جواب ایمیل آخرشون یه خورده بی ادبانه هم بود، یعنی حرمت منو نگه نداشتن. خلاصه
ببخشید سوال کنم، شما همدیگه رو به هر حال چون دیده بودید و ایشون میدونستن که ایمیل از جانب کی میاد دیگه، درسته؟
بله بله.
و میفرمایید
بودیم با هم صحبت هم گاهی پیش اومده بود کرده بود.
بسیار
منتها خب بعد من احساس کردم که شاید من توی ایمیلایی که زدم یه چیز خلا، یعنی اینکه گناهی کردم، اشتباهی کردم. و تا یک ماهی حتی سعی کردم که توی جلساتی که بچهای ایرانی هستن خیلی ظاهر نشم، ولی خب سرانجام دیدم که این زندگی رو نمیشه ادامه داد و یه فامیلی تراپیست اینجا داشتیم و شروع کردم با این کار کردم. 6 ماه هم ما با هم کار میکردیم و ایشون گفتن که مشکل از سلف استیم توه و باید روی این کار کنیم. ما هم کار کردیم. بعد از حدود 4 ماه که من با ایشون کار میکردم من اصرار داشتم که خب من یه بار دیگه موضوع رو مطرح کنم، چون فکر میکنم سوء تفاهم شده و ایشون منظور منو درست نفهمیده. و ایشون هم اجازه دادن، گفتن شما دوباره مطرح کن. من یه بار دیگه ایمیل زدم، جواب ایمیل منو ندادن. بعد ایشون تلفن زدن و پشت تلفن به من گفتن که من نمیدونم من چند بار برای موضوع بگم و جواب من منفی بوده و منفی هم هست. و خلاصه من بعد ایشون که خیلی خب حالا که اینجوری میگید دیگه مسئله تمام. بعد من باز با این فامیلی تراپیست هم صحبت کردم که خب حالا چیکار کنیم، چون که همخونه ایشون هم که اونم پی اچ دی است اینجا به نظر من که مورد خوبی بود. منتها خب من نمیدونستم اصلا میشه دیگه شروع مجددی با همخونه ایشون کرد یا نه، به خاطر اینکه خصوصا از وقتی که من به خود ایشون پیشنهاد داده بودم من احساس میکردم که اون همخونه ایش نگاهش به من تغییر کرده، برخورداش خیلی سرد شده، گاهی موقع اصلا فرار میکرد از من. و درست از وقتی که دیگه تموم شده من گفتم خب ادامه نداره، تقریبا رفتاره ایشون همخونه ایشون هم شروع کرد تغییر کرد. خلاصه من از این فامیلی تراپیست هم اجازه گرفتم، ایشون گفت که نه مشکلی نداره، فقط یه دو سه ماهی صبر کن و که اون قضیه قبلی تموم بشه.
حالا یه سوالی ازتونم، این فامیلی تراپیست شما امریکاییه یا ایرانیه؟
نه ایرانی بود اینجا، خودش البته اینجا دانشجوی فامیلی تراپیست 9 سال توی ایران زبان
کردم. نه صبر کنید صبر کنید، حالا نه من فقط خواستم بدونم. ببینید عزیز، من یه مشکلی الان با شما دارم، متأسفانه وقتم کمه، و اونی که شما هنوز به نگاه خواستگاری دارید با موضوع نگاه میکنید تا. یعنی شما یه کسی رو میبرید تو قاب عکس خودتون و بنابراین وقتی یه کسی تو قاب عکس شما مثلا سنشه، باوراشه، اعتقاداتشه، این فقط قراری که آغاز باشه نه تصمیم.
بله آقای دکتر، اتفاقا من توی ایمیلایی هم که به اینا میزدم تاکید میکردم که من فقط هدفم اینه که ما با هم آشنا بشیم. حتی متأسفانه که ما یه دوره 5-6 ماهه‌ای باید مثلا این طول بکشه. اصلا منظور من
نیست که فردا نه میدونم، من نمیگم میخواستید خواستگاری کنید فردا عروسی کنید، میگم این قراری است که اتفاق بیفته نه اینکه به وجودش بیارید. یعنی مثلا من اگر یه همچین نگاهی داشتم خودم رو در شرایط و وضعیت میذاشتم که مثلا با اون آدم توی مهمونی باشم، یه صحبتی باشه، حرفی باشه، بعد باشه یه موضوعی پیدا کنم بدون اینکه مسئله اینکه بیا با هم آشنا بشیم. علتش هم میگم بهتون، برای اینکه شما در حقیقت یه پیامی دارید میدید که بیش از اونه، و مثلا وقتی نفر بعدی میاد هست و بعدم یادتون باشه تو همون جمع 150 نفری که تازه مثلا شاید 60 تاش 50 تاش دختر هستن دوتا رو پیدا کردن، دقیقا نشون دهنده این است که شما خودتون دو این چارچوب محدود میکنید. علت که نمیخوام بگم، میخوام بگم من با نگاه شما هنوز مسئله دارم، یعنی میخوام بگم این خیلی طبیعی نیست. شما میتونستید با اولی یا با دومی فقط خودتون رو در معرض اون ارتباطات قرار بدید تا اون چراغ سبزی که میگید واقعا چراغ سبز باشه، نه اینکه چراغی که شما سبز تصور کردید. حالا به هر حال به اون دوست مشاورتون گفت اشکال نداره و شما ارتباط رو با دومی خواستید برقرار کنید و کردید. چه شد؟
البته به من اونم گفت که شما فعلا صبر کن که من صبر کردم و گفت که سعی کن توی مهمونی‌ها بیای و یه خورده صحبت کنید و بعد مسئله رو مطرح کن. من تا من وقتی میرفتم توی مهمونی‌ها احساس می‌کردم که اون نفر اول یه نگاه خاصی به من می‌کنه و من اصلا راحت نیستم. و
خب ما چه اشکالی داره عزیز؟ شما اگر به بازم چون وقتم کمه ها. شما چه اشکالی داره اگر به یه دختری گفتید نه؟ بعد از اون وقتی به اون نگاه میکنه یه خاطر معلومه خاطره داره. شما چرا اینقدر حساس بودی نسبت به اینکه دیگران راجع به شما چه نگاهی میکنن؟ شما خواستید با یه دختری دوست بشید به دلیل اینکه از اون خوشتون اومده، نه برای رابطه بلکه برای ازدواج، که به نظر من بالاترین حتی احترام و حرمتی است که انسان برای یکی دیگه قائله. و او گفته نه، هم او راحت باد باشه هم شما. به علاوه اون نگاه سنگینیشو میتونم متوجه بشم، ولی قرار نبوده موضوع شما باشه. چه کردید؟ چون باید خلاصه کنید، میفرمودید.
آره خلاصه من به نفر دومم گفتم، ایشون هم گفتن دوباره نه، و من به ایشون هم گفتم که من از اول میدونستم که شما در جریان ماجرای اول هستین، ولی خب اون یه خواستگاری بود و گفت، یعنی قصد آشنایی بود، حتی من اسم خواستگاری هم نیوردم. و ایشون هم گفتن نه، و منم به این نتیجه رسیدم که واقعا دیگه به دردم نمیخوریم و فکر نمیکنم حالا اون دلیلی باشه که شما اصلا حتی حاضر نباشید ما با هم صحبت کنیم. و که ایشون هم گفتن نه، من برای شما احترام قائلم و ولی دوست ندارم صحبت کنیم و ادامه بدیم. مثلا از حدود یه ماه قبل من دیگه حتی بیانگیزه شدم که توی این جلسه های مهمونی ها برم و خلاصه جلسه ها رو ترک کردم. حتی توی فیسبوک من گاهی چیزی می نوشتم اونو متوقف کردم و یه هفته قبل هم اصلا اینو دیاکتیویت کردم و کلا گذاشتم کنار. و الان هم فکر میکنم که یعنی خودم فکر میکنم باید 5-6 ماهی بچسبم به درسم و اصلا نرم توی مهمونی ها تا این اتفاقای خورده بگذره از روش. بعد حالا دوباره
ببخشید صداتون یه دفعه رفت عزیز. از ببخشید صداتون یه چیزی شد. نه یه دفعه قطع شد، یعنی صداتون اینقدر کمه که نمیدونم چه بلایی سر داستان آمد. شاید باتری الان درست شد عزیز. بله.
تا کجا؟
این قسمت آخر، یعنی تصمیم گرفتید که نه. آخه ببینید عزیز، صبر کنید چون من یه ذره با شما صحبت دارم. شما اصلا قرار نیست بهتون بر بخوره. یعنی روزی که شما به یک کسی میگید من با نیت آشنایی برای ازدواج سراغ شما اومدم و او گفت نه، به نظر من اگر از نظر علاقه ای که یا احساس یا اشتیاقی که پیدا کردی میتونم فهم، ولی اگر به اندازه به نظر من حتی یک دقیقه بعدش احساس بدی بکنید اشتباه دارید میکنید. یعنی این یه وجود باد کرده است که به سوزن زدن و قرار نیست. ما آدما معناش این نیست که اگه کسی با شما نمیخواد ازدواج کنه شما بدید یا او خوبه یا هرچه. معناش این است که دو تا آدم برای هم مناسب نیستن. درست وقتی شما میخواد برید سوار اتومبیلشون، سوار اتومبیل خودتون میشید، کلید اتومبیل شما به اتومبیلتون میخوره. شما نسبت به این موضوع حساسید. یعنی اینکه شما به من البته من اگر بودم با رفتن سراغ دوست اون خانم مسئله داشتم، برای که مثلا وقتی اون میدونه اون کار یه ذره بانجرا این است که اگر تو نشود حالا خواهر تو، اگه نشود برادر تو. این کارو نباید کرد.
و بعد من به خاطر همین از تراپیست اجازه گرفتم.
نه آخه تراپیستتون نظرش درست نبوده. به نظر من اصلا اون صبرکرا نیست و او باید شما رو کمک می‌کرد، اصلا اتفاقی نیفتاد. شما به یه دختری گفتید که ما با هم آشنا بشیم شاید به درد هم بخوریم، که ای بسا نمی‌خوریم. اون گفته نه. به هزار دلیل، اول این است که او اصلا یه کسی دیگه رو می‌خواد، دوم که اصلا شاید یه کسی دیگه رو داره. شما مثل این است که شما چه میدونید که آدم ها در ذهنشون چه دارن؟ و اگر یه کسی من رو نمیخواد، لطفا اینو دقت کن، این همینجوری نمیگم برای شعار، اگر یه کسی من یا شما رو نمیخواد، نه هیچ عیب و ایرادی من شما نداری، همطور که شما یه کسی رو نمیخواید هیچ عیب و ایرادی اون نداری. آخه شما هنوز باز نگاهی خریداری میکنید، نگاهی میکنید من رفتم پول بدم چرا به من ندادن. اصلا از این فکر در بیاد عزیز، دلیلی هم نداره نرید. یعنی موضوع مهم نبوده، شما میخواید نرید یه مسئله است، به درستون برسید. ولی شما نشون میده یه آدم مضطربی هستید که به این چیزا گیر میدید، یعنی زمینه استراب و وسواس رو درتون مینم. و بعد یه انتظاری که در دنیای همطور که خودتون گفتید آزاد امروز مطلقا جایی نداره، یعنی ابداً فرقی نمی‌کنه که ایشون به شما جواب مثبت و منفی میداد. مثلا تو این مثبت میداد بعدن به این نشون رسید که به درد هم نمیخورید. و برای که چه فرق می‌کنه؟ برای اون آدم شاید یه چیزی می‌بینه. اون آدم اصلا یه کسی رو می‌خواد که قدش اینقدر مثل شما بلند یا کوتاه نباشه. اون دلش می‌خواد یه پوستی بی آدمی داشته باشه که سفید یا فرض بفرمایید که گندم گونه باشه که شما نیستی. او اصلا دلش می‌خواست که یه کسی رو ازدواج کنه که اصلا ورش داره ببرتش پاریس. شما اون آدم نیستی. چه ارتباطی داره به شما؟ یعنی این رو اگر از اون دید جان
درست میفهمم شما، چون وقتی که شما من فکر کردم صحبتتون، من خواستم بگم که الان وقتی من میخوام برم توی مهمونی دقیقاً چیزی که میگی این حالت استراو دقیقاً دارم، حتی وقتی که وارد مهمونی شم تا یه دقیقه دور و برم نمیفهمم که کیا هستن، تا بعد یه خورده آروم میشم و بعد شروع میکنم با بقیه ارتباط برقرار میکنم.
نه ببینید عزیز، ببخشید منو، شما در نوجوانی موندید، شما یه چیزی دارید به اسم ایمیجینری اودینس. شما فکر کنین الان تو روزنامه ها اعلان کردن که این آقا از این خانم خواست و اون خانم به دلیل اینکه برای این آقا ارزشی قائل نبود گفت نه، مثل که همه میدونن. اصلا فرقی هم نمیکنه، برفرض آدم بدونن. آدم ها امروز میرن در حالی که با هم ازدواج کردن، دعوا کردن، جدا شدن، امروز تو مهمونی هن. شما بی خودی این موضوع رو اینقدر بزرگ و مهم کردید. من نمیگم شما برید یا نرید، بحث ما نیست، ولی اصلا قرار نیست که مهم باشه که شما به یه کسی گفتید که من میخوام با تو آشنا بشم، گفته نگفته که نکنه چه اهمیتی داره. و دومی هم همینطور که البته من گفتم با دومی چون هم خونه ایشون بوده به دلیل آشنایی با تو موافقم، اگر ایشون خیلی میخواستید، خیلی میشناختید، میخواستید و میفهمیدم، ولی اگر برای آشنایی حتما کار غلطی بوده، برای که تأثیر نگاتیوی داره و بدن شما رو به هم میزنه. باز به همین دلیلی که من همیشه عرضم این است که این بلایند دیتا رو من باش سخت مخالفم، برای که یکی دو دفعه وقتی با جواب منفی بشنم ما خودمونو میبازیم، در حالی که اصلا معنایی نداره، اتفاقی نیفتاده عزیز. یعنی یه آدمی شما رو نخواسته که هیچ باز اینو شعار نمیدم عزیز، هیچ معنایی نداره که شما ارزش و جایگاه و پایگاهتون کجاست. اصلا doesn't mean anything. اگرم میگفت بله معناش این نبود که شما چیزی هستید و یا کسی هستید. اصلا اینو از ذهنتون بیرون کنید. و بنابراین این یه مسئله است، موضوع استرابتون و وسواستون یه مسئله جدی است. متاسفم که وقت ما اینقدر کم بود، خوشحال میشم بیاد با هم صحبت کنیم اگر یه وقت دیگه خواستید راجع به موضوع هر موضوع دیگه، ولی فقط میخوام بهتون بگم بیرون بیایید، برای که واقع بین نیستید، واقع بین نیستید و این انتظار از خودتون و دیگران درست نیست. مواظب خودتون باشید، با امید گفتگوی بعدی. شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 The all-new 2011 are in stock for immediate delivery, including the new body style 5 Series. Special APR as low as 0.90% now available on selected model for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for Hamid or Sina for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک ساعت حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل‌ها و تکی کلام‌های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818 887 6353 پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل میباشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل دو نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می‌دهد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودن هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
بفرمایید.
سلام.
سلام، می‌بینم تقاضای مرخصی کردی.
بله، 2 هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با عزتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچین لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
2 هفته؟ 2 روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم می‌خوام وقتی که می‌خندم و دندونام همچین قشنگ و مرتب باشه. توی 2 جلسه که نمی‌شه این کارو رو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق می‌کنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه‌ای نمی‌فرستن. سیتی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حد بزن در چند جلسه؟
10 جلسه؟
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهارستان در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400.